شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که این شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر در UCLA از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر 10 ساعت کنفرانسی درباره عشق، ازدواج و خانواده، از مراحل آمادگی برای ازدواج تا حل و رفع مسائل و مشکلات زندگی زناشویی سخنی خواهم داشت و ورودی هر روز $30، برای هر دو روز $50. ولی اگر دانشجویان خوب و عزیز ما از هر کجا که هستن، فقط با کارت دانشجویی به جای $50 برای دو روز $20 فقط کافیست بپردازن و میتونن در این جمع شرکت کنن. ضمناً روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر فرید تحت عنوان Creating Healthy and Happy Relationship سخنی به زبان انگلیسی خواهد داشت که ورود به اون کنفرانس برای همگان آزاد است و رایگان. درباره کروز هم مطالبی دارم که اجازه بدید بعد از شنیدن یکی دو نفر از دوستان توجه شما رو به برخی از نکات، اگر جای خودتون رو برای کروز رزرو کردید و یا مایلید این کار رو انجام بدید، با شما در میون بگذارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید عزیز.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم در مورد بیماریم و خب مسائل دیگه که داشتم با هاتون صحبت کنم. من 26 سالم هست و فرزند وسط هستم. یه برادر 2 سال بزرگتر از خودم دارم و یه برادر 1 سال کوچکتر از خودم. من خیلی وقت پیش باید بهتون زنگ زدم ولی متاسفانه چون راحت نبودم پای خط رادیو مثلا بگم، متاسفانه خیلی به تاخیر انداختمش و الان که با این بیماری مواجه شدم دیگه بهتونم زنگ زدم نه با توصیه معلمم.
بفرمایید عزیز.
من بله متوجه شدم که بیماری سرطان دارم. میخواستم از این مشورت بگم، هم برای خب بیشتر از همه حال روزیم که خب دوست داشتم ببینم چه مشکلات شخصیتی دارم و اونا رو برطرف کنم و اینکه یه سری چیزا که مثلا حالا برای تصمیم گیریش اینکه مثلا کجا جراحی رو انجام بدم و اینجور مسائل.
ببین عزیزم، یه کمی اگر میشه برای شنوندگان من توضیح بده نوع سرطان و میزان پیشرفتگیش و پیشنهادهایی که به تو کردن که چه باید بکنیم، برای که اون قسمت اصلا در چارچوب آگاهی منم نیست. رسه به تخصصی چی گفتن و چه میدونی درباره بیماری عزیز؟
حقیقتش آقای دکتر، مثل این که تا جایی که من متوجه شدم، حقیقتش نمیدونم تا چقدر پیشرفته هست الان ولی یا توی چه استیج هست، ولی میدونم که این خیلی قابل مداوا هست. اینجایی که من شنیدم در حدی که یه نفر که البته تخصصشون دکتراشون تو این خصوص نبود و من گفتن که 97% بهبود پیدا میکنن کسی که اینو دارن، ولی به هر حال یه دیم کنم که این حالا چیزایی که من تا اینجا شنیدم، چون متاسفانه من فقط این خبر رو شنیدم، هنوز با دکتر خودم اصلا هنوز صحبت نکردم، ولی خب مثلا با کسایی که باشون زندگی میکنم هر دوتا جراح هستن که یکیشون جراح سرطان هست و باز اونا هم با علمی که داشتن به من میگفتن که خیلی راحت قابل درمانه و خیلی جای نگرانی نداره از این طرف هم شنیدم که کسی که جراحی را انجام میده خیلی مهمه که مثلا آدم متبهر باشه و مثلا کار به جراحی های بعدی نکشه، با هم یه جراحی کاملا کارو خوب انجام بده.
ببین عزیزم، اولا شنیده ها در این باره اینقدر دور از واقعیت میتونه باشه که حدی برش متصور نیست، بنابراین اول افراد آگاهن، بعدن افرادی که این آگاهی رو در حد و مرز تخصص دارن و بعدم در حدی که من میدونم که باز جز همون گروه هستم، این که پیشرفت بیماری چه هست مهمه، نوع سرطان چیه و به هر حال شرایط سلامتی شما و سن و ایناتون که با توجه به سن 26 سالتون که خب خیلی خیلی این اتفاق کم میفته باز در حدی که من میدونم، ولی اگر صحبت از 97 باشه، حتی 90 باشه، 80 باشه، منی که الان دارم خدمتتون تلفنی جواب با هم گفتگو میکنیم، احتمال خطرم درباره این بیماری خیلی بیشتر از شماست. بنابراین به یک اعتبار با اون شناختی که از انسان و موضوع احتمال و بیماری و معالجه داریم، درست است که خبر خوبی نیست و بیماری بدی است، توش تردید نیست، ولی جایی برای نگرانی بلند مدت نیست و حتما اون رو پشت سر میذارید. این که باید جراحی به خوبی صورت بگیره حتما مطرح هست، ولی غالب اوقات جراحان ای بسا در حد 90% در 90% موارد جراحی‌های کلی رو به راحتی پشت سر میگذارن، برای اینکه یه قسمت خیلی پیشرفته و در این حال کم خطر با توجه به خود عمل ماجرای جراحیه. بنابراین قرار نیست خودتون رو اینقدر به هر حال نگران کنید، اگر هستید، اگر هم نیستید که چه بهتر عزیز.
من حتی تو فکر این بودم که برم به یه شهر دیگه که دانشگاه فوق‌العاده خوب توش هست، توی شرق آمریکا مثلا شاید اونجا جراحی رو انجام بدم، نمیدونم.
آخه اگر اون پیشنهادشو میکنم، ببینید عزیز، برخی از اوقات تفاوت چندانی نداره، اصلا تفاوت معنیداری نداره جان.
فکر نمی کنم تفاوت آنچنانی داشته باشه تا اینجایی که متوجه شدم.
بنابراین ببین عزیز، برخی از اوقات تفاوتی نمی کنه، بعدم اگر تفاوت آنچنانی نباشه، کم باشه، بر می گرده به این که چقدر این کار برای شما راحته، چقدر از نظر هزینه ها مسئله و مشکل نیست. اگر فرض کنید یک جراحی در یه شرق امریکاست که میگن برای این کار بهترینه یا جز بهترین هاست، ضمناً مشکلی شما برای سفر یا هزینه‌های مربوطه به اون اگر اضافه است ندارید، خب همون کاری بکنید که مطمئن ترید و راحت ترید به خاطر همه چیز. ولی گفتم اگر یک کسی درباره هر بیماری به من در این حد حرف بزنه، من فکر میکنم شاید 5 دقیقه بعدش هم یادم میره مریضم.
منم راستش یه وقتای البته صحبت‌های هم خانم معلم هم فوق‌العاده خوب بود که حال روحی هم احساس کنم بعد از اون خیلی خوب شده. یه وقتای واقعا میگم یادم میره اصلا معلی، فقط یه خورده حال جسمیه که یادم میره زمانه.
نه وقتی که اون سر کلش پیدا میشه، من عروس و وقتی با آینه نگاه میکنم یادم میفته اوه مای گاد چقدر از خرابه، ولی بعد از اونش که یادم نیست عزیز. بنابراین هر کاری دوست دارید بکنید.
نشته بسیار خوب.
ولی از دکترتون ببین عزیز، با شک و دودلی و گفتگوی از این قبیل پیش نرو. من جای تو باشم در اولین فرصت دکترم رو میبینم، پیشرفت بیماری رو میپرسم، چه کار باید کرد رو متوجه میشم، بعدشم اگر به نظرم رسید که جایی داره برای این نوع گفتگو که کجا برم این عمل رو بکنم، خب حتما این کار رو میکنم. معنای این که من ناراحت و نگران بی خودی نمیشم این نیست که آنچه که باید انجام بدم انجام نمیدم، ولی پشتش استراب و استرسی ننشسته. تو خانواده شما یا زمینه از این قبیل یا سرطان بوده عزیز، یا اینکه شما جز اولین گروه هستید؟
بله، تا جایی که من یادم یعنی مثلا سکند کازینا مثلا داشتن، ولی نه
در حد جوانی
اصلا این مدل که اصلا هیچ وقت نداشت. یعنی فکر کنم خودم همش عاملش به خاطر استرسی که من همیشه داشتم.
خب شما یه مقدار واکنش های نوعی ظاهرن خنده عصبیتون رو من میتونستم ببینم، ولی خب اون اصلا مهم نیست وقتی آدم در یه چنین شرایطیست عزیز. و این استراب و استرس رو بیشتر در چه زمینه ای داشتید که فکر میکنید در چه مواردی بوده شما را اذیت میکرده؟
بله آقای دکتر، اتفاقا خیلی چیزا، من میگم متأسفانه خیلی دیر دارم بهش رسیدگی میکنم. من خب فکر میکنم شرایط خانوادگی ما خیلی جالب نبود. پدر من یه خورده حالا تا چیزی که من متوجه شدم شیدایی دارم و مادرم هم همینطور حالتهای استرس اینا رو دارن. بعد کلن میگم جعبه خانوادگیمون یعنی جالب نبود. مادرم اتفاقا به شما زنگ زدن یه مدت پیش، من قرار بود بهتون زنگ بزنم ولی میگم چون راحت نبودم پایه.
نه متوجهم عزیز، مادر برای چی تلفن کردن عزیز؟
برای اقامتشون توی آمریکای برگشت ایران، که اتفاقا رفتن پیش برادرم توی همون شهر آمریکا.
خب حالا شما الان اگر بهت بگم سوالت یا پرسشت از من چیه چی میگی عزیزم؟
من حقیقتش دلم میخواد که آقای دکتر، من حقیقتش یه کنفرانسی هم که داشتید شرکت کردم و یه سری مسائل میخواستم بیشتر از بقیهشون از پای رادیو بپرسم ازتون، که با یکم وقتی که بحث شما چقدر انجام میدونم مسائل روانی رو در واقع ببینم، چه مشکل چه بیماری های روانی دارم، چه راه حلایی برای برطرف کردنش هست.
خب چه چیزی تو رو اذیت میکنه عزیز؟
یعنی چه
حالاتی از خودت یا چه حوادث و اتفاقات دوربریست که به نظر تو آزاردهندن که یا نباید باشه که میخوای مرتبطش کنی به اینکه من ای با ایرادی دارم؟ و اگر فرض کنی همه از یه چیزی رنج میبرن و منم رنج میبرم، خب من مثل اونا هستم و اگر برای اونا نام گرفتار و بیمار نمیزنن شامل حال منم نمیشه، ولی چه چیزی تو رو تو زندگی آزار میده اذیت میکنه که شاید ریشه مربوط به تو رو داشته باشه تا جنبه بیرونی و خارجی؟
خیلی
چیزا،
مثلا حساسیت های بیش از حدم،
خب اون استراب است که میشه کمال پرستی. حساسیت از نظر به قضاوت مردم داری به چه چیزای حساسی عزیز؟
مثلا هم مهتلبی که شما میگید فکر کنم اینا هست. بعد مثلا احساس میکنم که موفقیتی که باید به دست می بردم و به دست نمی بردم یا خیلی عقبم، یا مثلا خیلی خودم راستش به یه سری بیماری ها که فکر میکنم، چون که خب پدرم اون حالت رو داشتم، مثلا فکر میکنم که خب یکیش شیدایی، یکیش شاید منیک دیپرشن، خود دیپرشن که دیگه فکر میکنم دیگه اون مطمئن من هست. بعد چنان شخصیت وسواسی مجبور
نه حالا اینا چیزای عجیب و غریبی نیست عزیزم، ولی بعدم مثل ایمونی که من به تو برگردم بگم من باید حاضر بشم، باید کفشامو پام کنم، جورابمو پام کنم، ریشمو بزنم، بعد بگم وای خیلی، نه هیچ کنش خیلی نیست. وقتی یه اصولی رعایت کنم، یه آمادگی که آدم صبح باید را بیفته بره سر کار، همه اینا رو داره عزیز. چرا بیخودی مسئله و مشکلش کنی؟ چرا حادثه رو به فاجعه تبدیل میکنی؟ چرا دلت میخواد بگی هر موضوع کوچکی واقعا یه مسئله بسیار بزرگ و مهمی عزیز؟ چرا چیزهای کوچک بد رو اینقدر بزرگ بدتر میکنی؟ خب اینجاست که باید کمک بگیری. بعدم البته فاصله شما زیاد بوده با هم، کم بوده، یعنی خیلی مناسب نبوده، پدر مسئله داشته، مادر مسئله داشته، شرایط نامناسب بوده. خب طبیعی است عزیز، وقتی من تصادف کنم و بارون و برف بیاد و بیام بیرون و لباسم و سر وضعم و اینا، تازه اگر زخمی اینا نشده باشم حتما به هم ریخته است، ولی دلیل نداره به خاطر این آشفتگی خودم رو با دیگرانی که این کارا رو نکردن توی مهمونی هستن مقایسه کنم. بنابراین حالا تو بیا یه کاری کن وسط همه این مسائل و مشکلات، به جای اینکه بخوای همه چیز رو حل کنی که اون وقت گرفتار میشی و من هم همینطور، بذار ما پیام ها رو بشنیم، من بگو راجبه چی تو دلت میخواد با هم صحبت روی خط باشیم. چنگان ارجمند با ما باش.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکاره عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه ی بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقاموری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتم.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
جانم. خب حالا یه موضوع رو پیدا کنید که برات مهمتر یا دلت بخواد حرف بزنی یا فکر کنی مناسب یه گفتگو است، به من بگو راجبش چه سوالی داشتی عزیز.
بالا میگم متاسفانه شاید بعد بیشتر وقت میذاشتم خوب به اینا فکر کنم که کدوم شرط هم برای مهمتره. من میخواستش یک مسئله ای که غیر از اینم میخواستم مطرح کنم، یعنی هیچ ربطی به مسائل خودم نداره.
هر جور دلت میخواد عزیز بگو.
آقای دکتر، من حالا همچنان توی یه شوکی بودم که یهو این خبر رو اومد، نمیدونم یه جوری دیدی پیدا کردم که حالا مثلا به زندگیم یه دفعه با یه دید دیگه شروع کردم به نگاه کردن. مثلا حس میکنم که حالا اونقدرم شاید خطر مرگ و زندگیم طوری منو تهدید نکنه.
اصلا نمیکنه عزیز. آخه عزیز، من با تو دنیایی هستیم که در هر سال 11 در 1000 مردم، یعنی چیزی کمی بیشتر از 10% 1% میمیرن. این خیلی عادی و طبیعیه هر سال، و بنابراین تو 20 سال 20%. یعنی میخوام بگم ماجرای مرگ و زندگی چیز عجیب و غریب نیست. نوع سرطانی که تو بهش اشاره کردی، گفتم من اگر یه کسی تضمین کنه که همینو دارم خیلی خیلی خوشحالترم، برای که ده ها چیز دیگه میتونه راه افتاده باشه یا راه بیفته و تو زندگی الان برای من پنهان بدن آشکار میشه. مال تو آشکار شده، تو این سن و سالم هست، جوانم هستی، تواناییام داری، توی کشوری مانند امریکا هستی، پیشرفت‌های علمی به ویژه در جهت معالجه سرطان مثلا باور نکردنی است. بنابراین این یه بیماری است که خوب میشه میره دنبال کارش. دل دردی نداره که حالا یک مرتبه کل سیستم رو زیر سوال بری. گویی یه کسی هست که از این واقعیت‌ها خبر نداره عزیز. امروز ما تو کشورهایی هستیم که مردم 10 برابر تو یا 20 برابر تو خطر مرگ و نابودی رو به دلیل گرسنگی دارن، بیماری دارن، جنگ دارن، بمب دارن، همه اینا که دور بر خود صبح و غروب میشنوی. یعنی اگر بخوای خودتو مقایسه کنی با بیشتر مردم دنیا، تو ای بسا هنوز از 80-90% مردم سالمتری و خطر کمتری زندگی تو رو تهدید میکنه. بنابراین اصلا چه معنایی داره عزیز؟ یعنی اونو بگذارش کنار. و به نظر من اولا برای این که ببین عزیز، مهم این است که آدم با آگاهی تصمیم بگیره که میخواد با مسائل و مشکلات خودش چه کنه. نتیجتا تو اطلاعات رو از پزشک متخصصت میگیری، نظریه و پیشنهادات و توصیه های اونها رو هم میشنوی، بر مبنای اونم عمل میکنی، بعد از مدتی هم آسوده و خلاص میشی، میری دنبال کارت، گویی اتفاقی نیفتاده. و به هر حال دنیایی است که همجور که داره میچرخه و دگرگون میشه هیچ ثبات و قرار نداره دیگه. مثل یه رودخانه است که لحظه ایش هم مثل لحظه قبلش نیست، چرسه به این که ما بخوایم از یه ثبات و قراری برخوردار بشیم. این حوادث بد و تلخی که هم اکنون برای تو هم اتفاق افتاده، با توجه به آنچه که دانش امروز و امکانات امروز است و سن تو است و به هر حال ویژگی های دیگری که در یه جوان مانند تو پیدا میشه، پشت سر گذاشته میشه و میره. فقط برای تو یه تجربه تازه است. به من میگی نگاهت رو، نظرت رو، جهانبینی تو رو، طرز تلقی تو رو به هم ریخت. حتما چنین عزیز، برای اینکه حوادثی از این قبیل به ما یه چهره دیگری، جلوه دیگری از دنیا رو نشون میده که گرچه ازش ممکنه خبر داشته باشیم ولی نسبت بهش بی‌اعتناییم تا اینکه اون اتفاق بیفته عزیز. بنابراین خودتو بی خودی گیر و گرفتار مطالبی از این قبیل نکن. اگرم خودت بدن دیدی پرسش و سوال مشخص معین داری، خوشحال میشم زنگ بزنی با کمال میل با هم میتونیم صحبت کنیم.
خیلی ممنون.
اگر الان حرفی داری بزن، اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور میل تو عزیز.
من بس دو تا مسئله دیگه رو حالا بزنم یا یکی مهمتر حالا اگر دکتر بزن رو مطرح کنم.
بفرمایی.
واقعا من متاسفانه وقت بیشتر رو چکم کمیشوری در حسی وقتی که اینو گفتم، ولی من همیشه میگم معلمی که دارم بسیار یه ها گفتم که خیلی یعنی واقعا برام جالبه، کسی میستم بخوام این نظر رو بدم، ولی که میخوام فقط یعنی مثل شما دو نفر بی نظیر هستن کسایی که وجود دارن و شما خوشبختانه به محبوبیت و معروفیت خیلی خوبی رسیدید، ولی ایشون نه. من نمیدونم، ولی واقعا یه جور دوست دارم نه اصلا نظر کنم بگم، خیلی دوست داشتن که حالا که همچین رادیویی هست، ایشون که ایران هم، ولی به هر حال یه همچین وجودی ازشون استفاده بشه و الان فرصتش دیگه هست.
به هر حال من نمیدونم، ایشون نمیخوام نامی بری چون وقت برای بعدن محدود و مقید میکنی، ولی نوع بدونی که وارد جزء نوع کاری که ایشون میکنن چه است و تو چه مدتی است که در امریکای عزیز؟
بله من 2 ساله که در امریکا هستم.
چی خوندی؟ رشته تحصیل اینا چی بوده؟
من خیلی بد، یعنی واقعا پیش رفتم و به خود نمار گفتم که یعنی باعث خجالت رو بوجود داره همچین، من خیلی تحصیل نگرفتم از این خیلی شایدی بیلیار هست و بعد من الان تازه میخوام نوروساینس بخونم، دارم درسای ابتداییشم.
شما لیسانس قبلا چی خونده بودی در ایران؟
یه کمی جامعه شناسی خونده بودم.
و از جامعه شناسی الان ماجرای نوروساینس رو شروع کردی بخونی، یعنی چی عزیز؟
بله اتفاقا من به خاطر هم صحبت خودتونم علاقه پیدا کردم، یعنی تصمیم گرفتم که نورو ساینس بخونم.
اوکی، الان در وارد کالج شدی که درسای دو سال اول مقدماتی رو بگذرونی؟
بله.
اوکی بسیار خوب. خب به هر حال از اینجا باید آغاز کرد دیگه.
بله.
حالا اون معلم یا معلم تو در چه زمینه‌ای کار میکنه؟ اصلا کارش نقشش چی هست؟
دقیقا ایشون معلم تاریخ هست و اجازه فعالیت یه سالهایی است که الان ازشون گرفته شده.
مسئول از معلم تاریخ یعنی چی عزیز؟
بله یعنی توی دبیرستان من ایشون معلم تاریخ بودن.
آه اوکی، برحال دبیر تاریخ بوده.
بله من
بسیار
بله و توی دانشگاه بغداد خوب ایران هم درس خونم و من میدونم که بعد از مسائلی که پیش اومد توی دانشگاه ایران هم خودشون تصمیم گرفتن که تو همون مقطع لیسانسی که خونده بودن رو داشتن و بیشتر از اونم ادامه ندادن و تو اون مقطع اون تصمیم گرفتن، چون که یعنی من کاملا قبول دارم که کس دیگه ای رو که اونجا بعد از اون انقلاب فرهنگ دیدن درس میدادن و اصلا قبول نداشتن. حالا من دارم اینطوره میگم، اون دارم که من دیگه باید هر عقل ناقصم دارم تو دیگه. بعد بله
اوکی. حالا به هر حال چون در همین حد بیشتر نمیشه رفت و گفتگو در همین حد، خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. حالا اگر یه موقع موضوع مسئله بود خواستید در میون بذاری خوشحال میشم بشنوم.
خیلی متشکرم.
مرسی از شما.
آقای دکتر من نمیتونم شماره کسایی که میخوام که برای کار روانشناسی هم یعنی از روانشناس خوب کمک بگیرم.
باید لطف کنید اونو به دفتر رادیو تلفن کنید عزیز. یا با تلفن نمیدونم قلم کاغذ داری 310 273 76 36. با اون تلفن تماس بگیری مستقیما میتونم بتونم افراد رو معرفی کنم. ولی برای خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی، منم همینطور.
خدا نگهدار.
مرسی، خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
من روی خط هم اگه جزی دارم بپرسم یا خیلی
برای روی خط هستی خواهش کنم.
بسیار عالی. آقای دکتر سلام و عصر بخیر خدمتتون عرض میکنم. من از آلمان تماس میگیرم. شما شب در درجه اول خواستم ازتون تشکر بکنم بابت وقتتون و آگاهیاتون که در اختیار ما قرار میدین. بسیار سپاسگزارم. سوالم در رابطه با بحث غیرت هستش که در فرهنگ ایرانی حالا بیشتر هم به مرد نسبتش میدن، ولی خب میشه به نوعی هم برای خانم ها در نظرش گرفت. میخواستم اگه امکانش باشه شما یک توضیح بدین ازتون ممنون میشم.
بله ببینید عزیز، لغت غیرت در حتی زبان فارسی و در قسمت های از ایران واقعا تعاریف متفاوتی داره. از یه همیت و احساس بستگی و وابستگی و دفاع جمعی و اینا شروع میشه تا وارد مرحله نوعی هم به نظر من حتی گرفتاری بیماری میشه که هیچ کس قرار نیست با آنچه که مال منه و به من تعلق داره به ویژه به عنوان یه مرد در ارتباط با یه زن حتی نگاه کنه یا حس و احساسی از او داشت باشه، صداشو بشنوه و یا حتی یه ذره بیشتر در ذهنش که هیچ کنترلی ما روش نداریم اون آدم راجبه اون آدمی که مورد نظر منه مثلا فکر و خیال و تخیل و تصوری نکنه و کاملا از یه چیزی که مایه اون در اصطلاح عربی برخلاف از قول لغت همیت هم میاد و سالیداریتی معادلشه، چون ما در بحث‌های جامعه شناسی اون رو به دلایل دیگه داریم شروع میشه که ای بسا یه بار مثبتی هم داره. تو شما اون چیزی که به عنوان غیرت حالا چه در ارتباط با زن و مرد یا هر چیزی، شما خودتون مقصودتون وقتی که شما برمیگردید این لغت به کار میبرید که مثلا غیرت اینه یا این آدم غیرتی است یا اون آدم بی غیرته یا آدم باید غیرت داشته باشه، خود شما نه اینکه مسئولیتی دارید، تا برداشت و دریافتتون از این واژه چیه؟ یعنی این رو چگونه میدونی؟ مثل که من بپرسم نظرتون راجبه انسان خوب یا مادر خوب یا پدر خوب کدامه؟ هیچه عیب و ایرادی هم تو صحبتتون نیست، میخوام راحت و آسوده باشید. خود شما چه جوری میبینید اشکال به عنوان پرسش براتون موضوع مطرح شد؟
والا آقای دکتر، چیزی که شما میفهمید، حالا نظر خود من قبلا نظری که بهش داشتم این بود که حالا به عنوان شخص خودم این بود که مثلا در رابطه با مردان، اوکی، مردان دوست ندارن که حالا مثلا کسی به زنشون نگاه بکنه یا مثلا زنشون لباس باز بپوشه یا چیزی. ولی
نه، حالا قیدن حساب کنید، همجا وزید بمونیم، دوست ندارن نگاه بکنه یه مسئله است که حالا یه مقدار جای گفتگو داره که این نگاه چه میکنه، ولی غیرت نسبت به این داشتن چه اولا مثلا این میتونه اصلا غیرت نباشه، یه احساس مالکیت باشه، یه فکر کثیف باشه که هر کس که داره به این کسی که به هر حال به من به نوعی تعلق داره، همسر منه، خواهر منه، مادر منه، دختر من نگاه میکنه، از نظر من مثلا یه فکر جنسی داره و این فکر جنسی میتونه از جانب هر آدمی نسبت به هر آدمی باشه. بعد این موضوع برای من مطرح بشه، بعد منو ناراحتم بکنه، حالا اینم به تکرار، بعد با این ناراحتی میخوام من چیکار کنم؟ یعنی خیلی از اوقات اینا بیماری عزیز که من حساسم که یک کسی به یک فردی نگاه بکنه و بکنه، یعنی با نگاه چه اتفاقی میفته. حتی شما اون ورش رو نگاه کنید، از یه طرفش میتونه این باشه که این آدم به زور اون چی که بهش تجاوز به عنف میگن میخواد عمل، از یه طرف این که فکر میکنه رابطه‌ای به صورت مثلا جسمی و جنسی داشته باشه، این منو اذیت میکنه. گویی در فکر آدم ها ما میتونیم دخل و تصرف کنیم، بگیم راجع به این چیزا فکر کنم، یا یه جای دیگه من میتونه اینقدر خراب باشه که فکر کنم ای بسا این کسی که من مثلا دختر منه، حالا شاید یه تمایلی هم به او داشته باشه یا بخواد یا او فکر کنه این میخواد. آخه ببینید، اینا نشون دهنده یه مغز گرفتار و بیماری است که بدون اینکه یک اتفاق مشخصی در مسیر یه هدفی باشه که بتونه تعریف بشه به عنوان فکر و خیال بد یا گفتار بد یا رفتار بد، من دارم برای خودم یه چیزی رو تعریف میکنم. خیلی از اوقات حتی این حساسیت میتونه تا اونجایی بره که آدما به خاطرش حالتهای بدی پیدا کنن. اینه که وقتی شما به من میفرمایید یک کسی از این که ببینه یه آدمی نگاه میکنه به دخترش، خواهرش، همسرش، مادرش ناراحت میشه، این نگاه براش چه معنایی داره؟ یعنی پشت این چه باوری، چه اعتقادی، چه نظری نشسته که من از این نگاه ناراحت میشم؟ چرا مثلا فرض کنید اصلا ممکنه یه امریکایی یا یه ژاپنی اصلا نفهمه ما چی میگیم؟
درست میفهمم دقیقاً. من اجازه دارم یکی از حرفای خودتون رو حالا در رادیو بزنم. آقای دکتر، شما میفهمیدین که افرادی که به این شکل هستن یک در واقع استرابی، در واقع یک مالکیتی رو برای خودشون در نظر میگیرن، حالا امیدوارم که درست بگم صحبتتون رو، و این استراب و قولی خشمی که درشون وجود داره، اگه بخوام تعریف درستش رو برسونم خدمتتون، این باعث میشه که این افراد فکر بکنن که اوکی، حالا من مثلا پارتنری که دارم یا مادری که دارم یا خواهری که دارم، هیچ کس مثلا حتی نگاه کردن بهش رو نداره، و این باعث میشه که طرف این حس به قولی حسادت، غیرت، حالا همونطور که شما میفهمید مثلا فکر کثیف توش به وجود بیاد.
ببینید، منم این شما، چرا در آغاز به شما چی عرض کردم؟ من اگر یکی بهم برگرده بگه آدم با غیرتی، واقعا نمیفهم مقصودش چیه، مگر برام توضیح بده. چون همطور که گفتم از یک چیزی که عیبی نداره خوبم هست که گفتم در مباحث علمی هم آمده شروع میشه تا میرسه به یک بیماری که ریشه در کثافت داره. یه گفتم ریشه در این داره که این آدم که داره نگاه میکنه به دختر من هدفش رابطه جنسیه و اونش تازه مهمه که رابطه جنسی از نظر من دیگه یه چیزیست که از این بدتر نمیشه و به همجاست که یه همچی آدمی بعد سبب میشه وقتی ازدواج مثلا میکنه دختر میاره عزا میگیره که بالاخره این دختر رو یه کسی باید این چیزی که من فکر کنم بده رو نسبت بهش انجام بده. چرا بسیاری از مردم دنیا سر این موضوع حساسن؟ برای که یه گرفتاریست که برمیگرده به آسیبای سنگین و شدید کودکی در هم آمیختگی مسئله توجه و محبت و امنیت و آرامش با رابطه جنسی. و بعد ببینید، فرض کنید امروز برید شما به یه مرد 20 ساله 40 ساله امریکایی بگید دختر 20 ساله تو با یک کسی همخوابه شده، شما ممکنه این آقا پرسشش این است که اولا به تو چه، بعد دختر من با این کار راحت و راضی بوده یا خودش خواسته یا نه، و شما بگید بله، میگه آره به من چه است. در حالی که شما ممکنه این رو به یه آدمی در یه جای دیگه دنیا بگید و این تصمیم که میگیره برای کشتن دخترش، کشتن خودش و کشتن اون آدم، حتی کشتن شما باشه. به همین سادگی. یعنی ما توی همچین دنیای دیوانه‌ای داریم زندگی میکنیم عزیز، و به همین جهت است که برای من همیشه این موضوعا معناش این بوده که من و شما این رو چگونه میبینیم، یا اگر این لغت رو به کار بریم هدف و مقصود اون چیه. چون از اون واژه‌های اینقدر مبهمه که من دیدم حتی برخی از وقت میگن خیلی بابا این مرد کیه، بی غیرته. من وقتی شما میپرسید از جهت چی غیرت نداره، شما میگید مثلا گرفتار یه تضادن. تضاد چیه؟ امروز شما بی غیرتید از این که کسی به دخترتون نگاه میکنه، یه هفته بعد، یه ماه بعد تو خیابونای ایران یا راه میافتیم بوق بوق بوق، ما امشب داریم میریم عروسی دختر دومی است که دارن همون چیزی که ما بعد قبلا به خاطرش خواستیم بکشیم اتفاق میفته. درسته اینجا یه چارچوب نمیدونم مذهبی و عقل و اینا دور برش، ولی تفاوتی در ماهیت مسئله که نمیکنه. ولی برای بسیاری اون موضوع اینقدر به راحتی از صفر به صد و صد به صفر میره که آدم معطل میمونه موضوع چیه. معناش این نیست که اینا مهم نیستن، مهم هستن، ولی هر چیز باید سر جای خودش باشه. حالا شما یه ذره فکراتون بکنید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم ببینید واقعا دلتون میخواد بحث رو شما چه جوری پیش بیاد. من به هر حال تکلیفم در این باره روشنه. شما پرسشی که دارید، مسئله‌ای که دارید، گفتگویی که داشتید، چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده، اون رو به من بفرمایید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی.
اونم ببخشید، برای اون دیگه دکتر هولاکو.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیولی هیلز، ایروان و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Mr. Aryan, the CV just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آناهایم صحبت میشه. براوو، ماموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آناهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
ممنون از وقتتون دوباره.
خواهش
کنم. در رابطه با غیرت بود، شما فرمودین که حالا خود شخص من فکر بکنم که دقیقاً علت تماس من چی بوده، شاید وقتی رو میخوام در میون بذارم باهاتون. واقعش من فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که من اغلب اوقات پس از آشنایی چند وقت اخیرم با برنامه شما تلاش میکنم برای اغلب چیزایی که توی ذهنم سوال میشه یه تعریف خاصی پیدا بکنم. مثلا همین بحث غیرت هم یکی از همون چیزاست، ولی متاسفانه هیچ تعریف خاصی پیدا نکردم. حالا در بندی اول خواستم که شما یه تعریفی شاید بتونید.
نه ببینید عزیز، صبر کنید آخه همینجا پیش نرید. من و شما تو ذهنمون قرار نیست تعریف خاصی پیدا کنیم. ممکنه مبهم به شما بگن قهوه، شما یه نظری راجع به قهوه دارید، راجع به شکلات یا بستنی، دیگری یه چه نظر دیگه داره. اون برای هر کسی مربوط به خودشه. اینکه یه کسی برای شما تعریف کنه وقتی است که موضوع در چارچوب یه گفتگوی علمی است. و بعدم اگه کسی برگشت به شما ماجرای سلامتی رو یا شادی رو یا لذت رو گفت یه طیفه، یا الان بحث غیرت رو از یه چیزی تا یه چیزی مردمان جای مختلف میگن، ما ببینید برای صندلی، برای که پدید فیزیکی یا ما تکلیفمون روشنه، ولی برای این لغت ها ماجرا فرهنگی، فردی، شخصی و اینکه کاربردش چیه، اینی که براش به اون صورت تعریفی نداریم. برخی از اوقات واژه ها وارد حریم علمی میشن و به دلیل یه جایی باز میکنن بعد تعریف کن. درست است که فرض کنین شما من شما صورت میگن دماغ یا لب، ولی خیلی چیزا میتونن باشن که به اون معنا جایی به اون صورت نداشته باشن. مثلا میگن طرف شیرین قیافش یا جذابه. خب این یه توضیحی داره، نه اینکه اصلا نداره، ولی به سادگی این که دماغ یا دسته نیست. شما هم وقتی به من میگید لغت غیرت، گفتم بس این که از کجای ایران میای. عرض کردم یه جایی در ایران است که ماجرای غیرت یعنی ماجرای شرف، موضوع حیثیت، موضوع حرمت. یه جایی است که ماجرای غیرت یعنی مالکیت، یعنی کنترل. یه جایی هست که مفهوم غیرت یعنی بیماری، یعنی یه نوع خودخواهی مبتنی بر جهل و نادانی که ما رو به اونجا میبره که کسی قرار نیست مثلا به مادر من نگاه کن و بعد در ذهنش که من هیچ کنترل روش دارم چه خیالی راجع به اون خواه عزیز برمیگره به اینکه کجایید. و بعدم حالا که مناطق مختلف ایران این واژه رو با محتوای متفاوتی به کار میبرن، حالا من و شما بهش چگونه نگاه میکنیم؟ در مفهومش که اسمش یه نوع همبستگی و بستگی باشه، به صورت درستش همطور گفتم لغت همیت رو براش گذاشتن که برحال باش به مقدار زیادی آشنا هستیم. خب این یه مسئله است، ولی این که شما ازش برداشت شما چیه که برای شما مسئله شده، چون شما بر اساس تعریف یا حس و احساسی که راجع به این لغت داشتید برای تو موضوع پیدا شده. چه اهمیت داره که کجای ایران اصلا غیرت رو به معنی بیماری میگیره یا غیرت رو به معنی سلامتی و شرف انسانی میگیره؟ خب به من و شما چه ارتباط داره که اینجوری اونو به کار نمیبریم و برامون موضوع مسئله نیست؟ بنابراین خودتون رو گیر و گرفتار یه واژه نکنید که واژه باید مشخص بشه که این شماره 3 است یا 4. و من میخوام اینم عددی که نوشته شده 3 است یا 4، ما هم چیزی اینجا نداریم. حالا هر جوری که موضوع شما شده از اصلا رها کنید واژه و تعریف را کنید. چیزی که به خاطر اون سبب شده لطف کنید تلفن کنید، اون چی بوده ذهن شما رو به خودش مشغول کرد؟
بله.
اینکه مردم سب کنید، اینکه مردم یه لغتی رو به کار میبرن، شما ببینید تعریف این لغت چیه. خب همون اول من عرض کردم تموم شد، ولی شما به دنبال این تعریف چی به ذهنتون میاد یا چه موضوع مسئله ذهنی شما میشه؟
بله سخن شما متن های دکتر میفرمایید. من گفتم شاید حتا در اینکه بتونیم یه بحث جامع و کلی داشته باشیم، اول دفینیشن حرفامون رو یعنی لغت و غیرت رو شاید یکم به هم نزدیک بکنیم از دو طرف، به خاطر همین شاید خدمتتون عرض کردم. ولی حالا من مثال شخصیمو میزنم، شاید برای شنونده‌هاتون جالب باشه. من پسری هستم، 4 سال از ایران خارج شدم. وقتی از ایران خارج شدم 20 سالم بود، الان 24 سالمه. با خانمی در ارتباط بودم و هستم و این خانم نزدیک به یک سال بعد از اینکه من اومدم کشور آلمان که توی اروپا هستش میشونم اومد به من پیوست و خلاصه ما از موقع با همین. حالا چیزی که من خودم اوائل در رابطه با ایشون مثلا بحث غیرت حالا بخوام بگم داشتم این بود که مثلا خیلی سعی کردم یه حالت کنترلی بودم، مثلا اصلا دوست نداشتم یه سری لباسا رو بپوشه، خیلی مثلا هی بهش تذکر میدادم، اون بنده خودم خب هی کوپریت میکرد، هی گوش میداد به حرف من. بعد خب بعد از یه مدت من اصلا دیدم خب این وجه قشنگی نداره که من هی مدام بخوام به این ایشون بگم و حالا ایشون هم اول بعد چیزی نمیگفت، بعدش هم خب یکم به دل میگرفت، ناراحت میشد. تا حالا همین اولش مثلا یک سال پیش که یه سری تغییرات توی ذهن منم کلا ایجاد شد، من اصلا ببینم چه بتونم بهشم نگم بهتره، خب چون خودش بهتر میتونه و اگه هم قرار باشه کسی باشه که با من باشه، چرا من باید مدام بخوام تاثیرش بکنم که خب بالاخره این آدم باید به من بخوره در درجه هم. و توی هم بهش نگفتم، ولی هنوز هم هر از گاهی مثلا جو یه چیزی توی ذهنم ایجاد میشه، دوست دارم بهش بگم، دوباره میگم نه ولش کن، حالا بهش بگم برای چی بگم.
بله ببینید عزیز، نه مطلبتون الان خوب روشن. ببینید عزیز، برخی از ما به دلیل اینکه در یه محیط هستیم و دائما زیر بمباران پیام هستیم، اصلا بدون که خودمونم بدونیم چرا میگیم یه چیزی بده. مثلا فرض کنید همطور خودتون گفتید ایشون یه لباس کوتاه یا یه لباس که دکمش اصلا دکمه داره ولی باز شده، شما فکر میکنید این درست نیست و به خاطر درست نبودن یا تذکری میدید، اگر هم ایشون پاسخ و واکنشی بده که مورد انتظار شما نیست، شما مثلا ناراحت میشید. اونو میفهمم. یه زمانی است که نه، این ماجرا در ذهن شما مثل یک دانه ای است که آره از توش درخت در میاد. یعنی شما میبینید ایشون این کار کرده، اولا یه ذهنیتی پیدا میکنید چرا این کار کرد یا چرا براش مهم نیست، چرا نباید اینو بدونه، چرا نباید اینو بفهمه. حالا این یه طرف. دوم که هدفش چی؟ واقعا اون زیر چه خبره؟ یعنی شما براتون یه آدمی مجهول میشه که با این کار میخواد چی کار کنه. اما بدترش اون نفر دیگره. اون افراد یا افراد دیگهی که به اون نگاه میکنند چه فکری میکنند و در ذهنشون چه خیالی دارن یا احتمالا بعدن چه گفتاری حالا ظاهر یا پشت سر یا چه رفتاری دارن. آخه اینا اصلا با واقعیت نمیخونه. یعنی شمایی که در آلمان الان داری زندگی میکنید، اگر از 100 تا مرد بپرسید که این دوست شما رو یه جای دیدن ایشون چی پوشیده بود، ای بس 98شون اصلا یادشون نیست یه هفته بعد، اصلا موضوع نبوده برای اونا. این که دکمش باز بود یا بسته بود اصلا یه جور نگاهتون میکنن مسئله تروریستی بوده که این ماجرای دکمه یه معنایی برای مثلا انفجار داشته. بیلا خندشو میگه. به همین جد است که تعجب نکنین حتی همه آدم ها وقتی که توی مهمونی میرن ممکنه یه حساسیتی نسبت به کمی بدن یه آدمی به ویژه خانم‌ها داشته باشن، وقتی آقایون دارم میگم آقایون داشته باشن نسبت بدن خانم، اما وقتی میرن کنار دریا که به مقدار زیادی این چیزا عادیه و به ویژه بعد از یه مدت اینقدر عادی میشه که اون قسمتایی از بدن که تو لباس این آدم دلش میخواسته این آدم حتی جا به جا بشه پاش رو هم بندازه کمی رو ببینه، حالا تمامش اونجاست و نمیخواد ببینه و این نشوندنده یه ذهنیتیست که اصلا عجیب و غریبه، برای که انسان بسته به اینکه چگونه به این موضوع نگاه میکنه و هر چیزی رو چه وقتی میدونه مسئله است. ببینید شما دنبال خونه میگردید، خونه پیدا میکنید، جالب این که تا مدت ها بعد باز هنوز دارید علائم رو میبینید و وقتی مثلا میبینید که اینم پس یه آپارتمان هم اینجا بود، اما بعد از مدتی تمام میشه. اینا یه مقدار در حقیقت تداوم یه نوع حس و احساس و فکریست که در من شما وجود داره، ولی وقتی که شما واقع بینانه بهش نگاه بکنید میبینید که یک، اون آدم ها اصلا اینجوری فکر نمی کنن. دو، برفرض که فکر بکنن فرقی نمی کنه. سه، شما هیچ نقشی ندارید درش و بنابراین شما اگر اذیت میشید حالتون خوب نیست، برای که واقع بینانه به موضوع برخورد نمی کنید. خیلی از این بابت ناراحت هستید یا جاتون عوض کنید یا اصلا در ارتباط با کسی نباشید که هر کی درش بار هر کی نگاه کنه. یه دلیل این که مردم چرا ازدواج نمی کنن یا اگر ازدواج می کنن پامشن میرن یه جای خاصی یا موانع و محدودیت های درست کنن به خاطر ذهنیت خودشونه. به همین جهت است که شما برخی از اوقات تو فرض کنید یه جایی یه شهری مثل لس آنجلس و یه منطقه مثل بیورلیز، شما اگر توی یه دونه دبیرستانی که شهر بیورلیز داره اونجا برید که کمی هوا که خوب باشه، خب خیلی از بچه‌ها لباس‌های خیلی راحتی می‌پوشن که قسمت‌های مختلف بدنشون یا تو دانشگاه میتونه پیدا باشه، ولی کسی اصلا اهمیت نمیده. یعنی حرف این است که این یک لباس بلند پوشیده و چون هوا سرد بود، حالا همون آدم لباس کوتاه پوشیده چون هوا گرم همون شد. با بدنش کاری ندارن، اشکال کار اینه که در جوامعی که تیکه‌ای از بدن رو پنهان میکنن یه تیکه اونورش مطرحه. چرا در ایران این همه دنبال عمل کردن دماغ و سر و صورتن؟ برای که تنها چیزی که گذاشتن اینا نسبتاً بیرون داشته باشن اونه، و باز به همین جهتی که یه ده این براشون چون کافی نیست موها رو درست میکنن، ولی یه جایی که رفتن روسری رو بر میدارن، امیدشون این است که روسری که تازه به سبک خاصی است، برخ از قدم خودش به خودی خودش میتونه قشنگ باشه، نه به خاطر آنچه که باید باشه، به خاطر آنچه که هست، امیدشون این است که حالا مثلا به اون صورت یه چیز دیگر هم اضافه کنن یا به بقیه بدن. و به همین جهته که اگر مسائل مربوط به کودکان نبود که در یه دوره این مشکلات رو دارند، خیلی از اوقات شاید اگر انسان اصلا لباسی تنش نمی کرد و همه اوریان بودن، برای بیشتر مردم بیشتر این موضوع اهمیت داشت. من نگرانیم در خصوص بچه هاست، و بعدم در خصوص اینه که رابطه میان دوتا بدن غیر عادیه. یعنی اگر انسان رابطه جنسی رو نمی داشت، اگر در رابطه جنسی این همه ارتباط خاص یا حالا ارگزم یا لذت یا هرچی بخواید نامش نبود، اصلا فرقی نمی کرد. ولی شما هنوز یادتون باشه بسیاری از مردمی که جلوی دیگران غذا بخورن خجالت می شه. بسیاری از مردم این که جلو دیگران برن دستشویی قصد، بسیاری از مردم از این که توی مهمونی خوابشون بره خجالت میکشن و بعد یه دی اصلا اینقدر ناراحت میشن که همسر من مثلا توی مهمونی خوابش خب برد که برد، گویی این عمل طبیعی که همه بدون استثناء انجام میدن درست جاش نامناسبه، ولی چیز عجیب و غریبی نیست، در حالی که شما میبینید یه دی چقدر نسبت به این موضوع حساسن. چقدر آدم ها به یه مهمونی میرن تشنن گرستن نمیگن، چقدر آدم ها به مهمونی میرن واقعا از ذره رفتن دستشویی در مزیغن نمیتونن برن بپرسن که دستشویی شما کجاست، برای که فکر کنن همه اینا اونها رو از جایگاه غیر انسانیشون میاره انسانشون میکنه. و باز به همین جهته که وقتی که میخوان یه پیغمبری رو توصیف کنن یه چیزای دور سرش مثل حاله نور میذارن، بعدم حیوانات رو میارن، بعد مثلا توی مطالب مینویسن سایه نداشت، حیوانات چنین میکردن، دستشویی نمیرفت، تمام بدنش بوی خوب میداد، ادرارش اصلا خودش خوشبو بود مثل عطر بود. حالا دیگه پرت و پلا رو سر هم میکنن دیگه. چرا؟ برای که یه ذهنیت غیر انسانی دارن و یه کوشش انسان از آغاز داشته که آدمای خوب رو یا آدم های مهم رو یا برجسته رو غیر انسان کنی، از اونها یه چیزی بسازی که نیستن، بعد از آن گرفتی که چرا اینا اونگونه نیستن. به همین دلیل که بسیاری از مردم بعد از دیدن کسانی که قبلا دربارشون چیزی شنیدن غالبا نظرشون عوض میشه، و به درستی گفته شده که مردم اعتقاد به غیب رو خیلی بهتر و خوشتر میدونن، خیلی راحت ترن که کسی رو نبینن. به همین جاست که بسیاری از مردم فرض کنین شنیدن درباره یه آدمی، دستم آدمای عادی و معمولی نیستن، آدمایی که مثلا یه جایگاهی داشتن. شما وقتی به تاریخ نگاه میکنین میبینین مثلا یه پیغمبری در یه شهر دیگه بهش فکر کردن چی وقتی رفته اونجا اصلا دیوید کردن رفتن و اینه جا خوردن، وقتی دیدن مثلا فرض کنین که حالا دستش اینجوریه، ناخونش اونجوریه، یا مثلا الان یه چیزی خورده گوشه لبشه، یا مثلا صورتش کثیف شده، یه دفعه چون همچی تصویر و تصوری نداشتن. و به همین جاست که یه دی اصلا من میکنن مثلا دیدن تصویر اینا رو یا چیزایی از این قبیل، برای که نمیخوان جنبه انسانی بهشون بدن. و به همین جاست که بسیاری از اوقات اون وقتی که به درد پیروی نمیخورن، اون وقتی که به درد این که راهنما باشن نمیخورن، برای که شبیه من و شما نیستن، و این توجهی است که بسیاری بهش نمیکنن، برای که دیگه الگو و مدل نیستن. حتی همین رو تو فرهنگ ما داریم، بسیاری از پدر و مادرها همیشه به بچه‌ها میگن ما همه چی میدونیم، چون فکر کنن اگر به بچه‌شون میگن من نمیدونم دیگه چی میشه. این یه ذره ارتباط و احترامی هم که داریم از دست میره، در حالی که شرط سلامت بچه اینه که پدر و مادر حداقل روزی یه دفعه بهشون بگن نمیدونم، نمیفهمم، و حداقل هفته یه دفعه از بچه معذرت بخوان به خاطر اشتباهی که کردن، تا بچه بفهم اینا هم انسانه، نه اینکه پدر من یه موجودی است که همه دان است و همه توان، به هیچ وقت هم به هیچ شکل و فرمی اشتباهی نمیکنه، همه چیز رو هم همیشه به درستی میدونه و عمل میکنه. خب اینا افکار کودکانه است که مدل رو میخواد در بزرگی داشته باشی. به هر حال مواظب خودتون باشید، حالا اگر یه چیزی
کنم. آقای دکتر من یه سوال دیگر اگر اجازه داشته باشم کوتاه بپرسم، وقتی شما دیگرم نمیگیرم. ممنون از تمام توضیحاتی که دادین. به عنوان آخرین سوالم میخواستم بدونم که حد و مرز، یعنی در واقع حدود و مرزهایی که حالا آدم در رابطه‌ای که با طرفی که دوستش داره هستش، در رابطه با بحث غیرت و تذکر اینا تا چه حد هستش، تا کجا آدم
آخه دید. عزیزم ما با من تو برگرد روی خط باشد، روی خط شنگان رجوان با اون بشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70. مصریانی.com.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می‌دهد. Telecom House, an AT&T Partner Exchange Program member, تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب ازدواج و خانواده. دالاس پلینو. یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر. ببین در رابطه با غیرت و
نه متوجه عزیز من، بذار من ازت یه سوالی بکنم. شما من بگید شما چه چیزی شما رو وقتی که این دوست شما لباس کمی نامناسب میپوشه اذیت میکنه؟ چه فکرهایی به ذهنتون میاد؟ چگونه به این موضوع نگاه میکنه؟
دقیقا چیزی رو که شما توی این قبل از این سرعتی که داریم با پیام هاتون عرض کردید، دقیقا همون چیزی بود که شما فرمودید. من برای شخص خودم مثلا میدارم، اگر میگفتم که حالا مثلا چرا واقعیت من اگر مثلا تذکری حالا میدادم و اگر احساس میکردم که بی اعتنایی میشه نسبت به تذکری که من دارم میدم، اصلا انگار طرف برای من مجهول میشد. به خودم گفتم چرا آخه برای من گوش نمیده؟ و البته دیگه الان وجود نداره. قبلا مثلا به خودم فکر میکردم الان آدم های دیگه چی فکر میکنن که پس از اینکه مثلا با حرف شما آشنا شدن به این نشه شدن خب اینکه اصلا حرف بیمارگونه یا خب درست میشه، پس اینو میبرمش کنار. و این بود آی دوتو
میدونید عزیز، خب شما با توجه به آنچه گفتید از یه محیطی مانند ایران میایید که یه فرضی دارن که اصلا یک چیزی به اسم انسان وجود نداره، زن و مردم وجود نداره، نر و ماده هم وجود، فقط حالت تناسلی وجود داره. یعنی تو هر وقت به یه زن نگاه میکنی با حالت تناسلیش فکر میکنی و بعدم فکر بکنی چی کارش میشه کرد. این بچه کوچولوها که وقتی مادرشون حامل است فکر کنن هر کی به مادرشون نگاه کرد میفهمی الان یه کاری کرده، مثلا چون خبر را یعنی بلا فاصله تصویر تصوری که پیدا میکنه خاک بر سر من شد که این آقا هم دید مامانم چه کرده یا بابا. این اون ذهنیت گرفتار ماست که تصور و تخیل رو اونجوری داریم، یعنی و این نشون دهنده اینه که اصلا ذهن و فکر ما اونجاست. من میفهمم، کاملا برای من قابل فهمه. من برخی از اوقات وقتی این دوستان رو میشتم چون مات و مبهوت میمونم که چرا اون حس و احساس خودشون رو که از کودکی اومده اینقدر جدی میگیرن که فکر میکنن ماجرا چیزی به اسم انسان نداره، ما فقط حالت تناسلی داریم و همین. بعدم شما میبینید حساسیت ها سر همین پیدا میشه و کنجکاویام تو همین جهت و زمینه و در نتیجه اون بعد تصور میکنیم. حالا بعدم یه گرفتاری دیگه اینه که عزیز تو این فرهنگا یه فرض بر اینه که مرد در یه رابطه جنسی یه چیزایی به دست میاره و لذت میبره و کیف میکنه و زن یه چیزایی از دست میده و فریب میخوره و گولش میزنن و چنین و چنان میشه. یعنی این گرفتاری باز برمیگرده به خود رابطه جنسی که اون رو یه رابطه متقابل نمیبینن. اولین کسی که متوجه شد رابطه عاشقانه، رابطه مبتنی بر مبادله است، نمیبینن. اینا کاملا معامله میبینن. معاملهش هم به همون صورتی که از قدیم بوده. پول میدادی برده میخریدی، پول میدادی زن میگرفتی. حالا هنوز شما میبینید بقایای اون مفهوم خرید و فروش بدن زن به یک اعتبار آمده در چارچوب عقد و ازدواج خودشو داره نشون میده. درسته یه ظاهر دیگری پیدا کرده، یه تعریف و توجیه دیگه، ولی خیلی از وقت تهش میبینید هنوز اون نشسته. حالا چند درصد رو نمیدونم، و به همین جهت است که از نظر علمی تفاوت چندانی بین تنفروشی، بین بردگی و بین ازدواج بسیاری از جوامع نیست. یعنی در اونجا فقط نوع قیمتش هست. مثل شما مثلا میرید هتل، پول اون شب رو میدید تا یه خونه رو اجاره کنید برای یه سال، تا رید یه خونه بخرید برای همیشه قسطش رو به بانک بدید. یعنی اینا فقط ترکیبای مختلف یک نوع تملکه که در جوامع مختلف شکل و فرمای متفاوت پیدا میکنه. ولی ریشه مسئله در اینه که من و شما به عنوان یک انسان به همدیگه چجوری نگاه میکنیم. و من اصلا تعجب نمیکنم که کسانی که آخر کار زن و مرد رو به عنوان آلت تناسلی میبینن، زن و مرد رو به عنوان به قول خودشون پنبه و آتش میبینن که تا کنار هم گذاشتی میسوزن. تصورشون این است که تا زن و مرد به هم رسیدن کسی دوربر نباشه معلومه چه میکنن. شما با یه موجوداتی روبرو میشید که یه ذهنیتی دارن که صبح تا غروب نشستن اینجوری اینا فکر میکنن. و باز به همین جهت وقتی شما کتابا رو میخونید میبینید که درباره انواع این که این رابطه کی هست، چه زمانی هست، آیا روزه هستی یا نیستی، وسط نماز به این فکر میفته یا نه، وقتی وارد میشید چند درصد این ارتباط برقرار میشه، بعد این ارتباط در چه ایامیه، روز تعطیل، نمیدونم جشن سوگواری، شب روز، بعدش باید چه کرد، قبلش باید چه کار کرد. بعد تازه ول نمی کنن عزیز، میرن سراغ این که حالا تو چه سنی، تو چه شرایطی، چه نوع ارتباطی، کتابای معتبر اینا رو نمیشن. بعد دست از سر اونا و میرن سراغ حیوانات. با حیوانات اگه رابطه داشتی چی میشه؟ این حیوان خودش نجسه یا حیوان طاهریه؟ گوشتش خوردنیست؟ نه اصلا شما یه مرتبه متوجه میشید یه مغز معیوب که همینجوری داره دور آلت تناسلی میچرخه. و به همین جاست که گیج و گرفتاره. به همین دلیل است که وقتی مثلا در امریکا میبینه که مثلا یا در اروپا خانم ها مثلا لباس اوریان میپوشن، این دفعه معتقد موجب غضب خدا میشه. یه جای دیگه اینجا یه خانمی بدنش رو میلرزونه، یه جای دیگه خدا زمین رو دستور میده فرشتگانی که باید مسئول زلزله هستن اونجا رو بلرزونه. حالا جالبم اینه که این تو همون مملکتی که این کار کردن نمیشه، بدبخت بیچاره یه جا دیگه رو خدا یقش رو میگیره. و اون وقت شما یه دفعه میبینید که فیوزاتی از این آدم ها ترشح میکنه و ساطع میشه که بله علت زلزله های اخیر به دلیل بیهجابیه یا بدهجابیه. همچون آدم مات و مبهوت میمونه. بارگاه خلقت خیلی باید حالش خراب باشه که بیکار گرفته نشسته و میخواد ببینه کی سینه‌شو کی دید یا ندید، یا حد زد که چه هست یا نه، یا پاشو چگونه دید یا ندید. اینا اون گرفتاری هست که هست هست. بنابراین بکن و بیا بیرون. ماجرا ما با انسان سر و کار داریم و البته معلومه یه چیزی میتونه مناسب یا نامناسب باشه. آدمی میتونه نگاهی بکنه از یه نگاه بیمارگونه که حتی نسبت به شما نه تنها یک آدم، حتی به عنوان یه مرد همجنس یا یه بیمار روانی میتونه به من و شما یه نگاه بدی داشته باشه یا فکرهایی بکنه. ولی ما توانایی این که جلوی اون افکار و عقاید رو به گونه‌ای بگیریم یا در موردش حرفی یا صحبتی داشته باشیم رو نداریم. بنابراین بیخودی شما هم خودتون رو اذیت و گرفتار یه چنین حرفایی نکنید. بعدم بدونید که من دوست ندارم یا من درست نمیدونم یه مسئله است. بعد مسئولیت رو بپذیرید. من دوست ندارم، من درست نمیدونم. ولی وقتی شما توی محیطی مثل آلمان برای مدتی میمونید، بعد از مدتی متوجه میشید که اصلا کسی نگاه نمیکنه، اصلا کسی ندیده اون دختر خانمی که شما باهاش هستید و اصلا راجبش فکری نداره، خیالی نداره، برای که اصلا راجبه هیچ کس نداره، یا اگرم داره اصلا این موضوع در اونجا به هم ارتباط نداره. این درست بسی که آدم فکر کنه یه شیرینی فروشی باید فکر کنه همه الان میپرن شیرینیاشو میخورن و پولش هم نمیدن در میرن. خب معلومه یا آدمی که مثلا با قحطی روبروه، با گرسنگی روبروه، با دزدی روبرو، خب معلوم اینجوری به موضوع نگاه میکنه، یعنی خیلی عادی و طبیعی است. و بنابراین برخلاف تصور، آدمایی که یه همچین افکار عقاید دارن، اینا بیشتر فرافکنی و ترافشات فکری و ذهنی خودشونه که به این شکل و فرم در میاد و نشانه آسیبی است که در کودکی است. کجاست که موضوعای جنسی و مسئله درد و لذت و مسئله مرگ و زندگی با امنیت و آرامش با هم ترکیب میشه و اینجاست که همه اینا به صورت یه مجموعه، من وقتی یه امنیتی پیدا میکنم، آرامش پیدا میکنم که مثلا این آدم یه لباس پوشیده بپوشه، در حالی که بسیار از وقت اصلا فرقی نمیکنه برای آدمی که میخواد تصور و تخیل راجع به یه آدمی داشته باشه، فرقی نمیکنه. یعنی فرض کنید میزان علاقه مندی بچهای دانشجو در ایران که دخترای پوششی دارن و در امریکا یا در اروپا ندارن، احتمالاً این بسیار فرقی نمیکنه. یعنی باز همچنان اون نگاه هست، اون تمایلات هست، این تخیل هست که چی رو میخوان تخیل و تصور کنن و اون فکرام سر جاشه. معلومه که در هر جامعه یه ذره حرکت در مسیر مثلا نشون دادن بدن یا اوریانی تحریکات خاصی رو به وجود میاره، ولی اگر گفتم همون آدم‌ها رو برید کنار دریا، متوجه میشید که اصلا به موضوع اهمیت نمیدن. به هر حال یه مقداری باید ماجرا رو از مایه‌های کودکی و فرهنگی و باورها و اعتقادات عجیب و غریب بیرون آورد تا بدونید باش چه میکنید و چه خواهد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم دکتر،
درجه
اول از شما و از
بیننده هاتون برای وقت. خواهش میکنم. شنگان عجمند، چند دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای آنچه که مایل بودم درباره کروز خدمتون عرض کنم. اول اینکه ما برای دوستانی که جای خودشون رو رزرو کردن نامه فرستادیم و ایمیل. ممکنه هنوزی که دو روزی در راه باشه و یا به دلیل اشکالاتی که هست به شما نرسه، فرصتی بدید تا این هفته که امیدوارم به دستتون برسه. هر زمانی که به دستتون رسید اون اطلاعاتی که دارید پر کنید. معناش این است که اگر پرسیدن فرض کنید که فایل نمبر شما که فکر می‌کنم اونجا باشه ندارید، یا اگر گفته شده کابین نمبر، اون چیزیه که بعداً این فرم آماده است که بعداً اطلاعات بعدی رو توش بریزن. بنابراین هر چیزی که می‌دونید لطفاً به دقت به زبان انگلیسی پر کنید و برای ما بفرستید. دومیش این است که چون خوانندگان ما درگیر یه مقدار قراردادهای مربوط به کریسمس و سال نو و اینا هستن، بسیاریشون هم مایل بودن که نامشون فعلا گفته نشه، هم یه مقدار قراردادهایی دارن که من هم به هیچ وجه کاملا آزادی رو و حق انتخاب برشون قائلم. به هر حال ما 7 نفر هنرمند محبوب رو بر اساس اونچه که گفتیم خدمتون خواهیم داشت و همه این 7 نفر، باز همینجا عرض کنم که چون 7 نفر هستن، ما تقریبا 3 ساعت وقت کنسرت داریم، حدوداً 4-5-6 تا ترانه هیچ کس بیشتر نمیتونه بخونه، ترانه هم حتی این همن. بنابراین وقتی از شما خواهش شده که یکی از این کنسرت رو انتخاب کنید، فقط زمان و ساعت شده، ولی هیچ فرقی بین هیچ برنامه‌ای در این زمینه نخواهد بود. همچنین در خصوص کنفرانس های من موضوع فرق میکنه، موضوع اونجا آمده با توجه به موضوع لطف میکنید و اون انتخاب رو انجام میدید. ضمناً چه درباره کنسرت چه درباره برنامه من، یکی رو به عنوان شماره 1 بگذارید که ترجیح 1 شماست، ترجیح 2 شما، که حداقل یکی از این 2 رو ما بتونیم در اختیار شما بگذاریم، چون اگر برای یکی تعداد بیشتری بود ناچار برخی ترجیح دومشون مطرح خواهد بود. مورد دیگه این است که برای شما نامه ای آمده که اجازه بدید کرد کارت شما رو که چارج کردیم یه اتوریزیشن از شما داشته باشیم. ابداً مقصود از این نامه این نیست که ما میخواییم شما رو چارج کنیم، به هیچ وجه. شما حتی اونجا آمده است که ما شما رو چارج کردیم، یعنی از طریق سیوس تراول یا رادیو همراه شما چارج شدید، فقط ما این رو برای فایلمون احتیاج داریم، ولی اگر ابداً چک دادید، دق دادید که ابداً اون رو پاره کنید بریزید دور، شما اجازه کردیت کارت رو نمی کنید. اگر هم نسبت بهش به هر دلیلی حساسید، اهمیتی نداره، هر جور که دوست دارید نسبت بهش اقدام بفرمایید. پاکت در اونجا هست با آدرس و تمبر، یعنی استمپ داره و انولوپ اونجاست، لطفاً تو همون پاکت بذارید، با آدرس تگزاس خواهد بود، اون رو بفرستید. ما 1 یا احتمالاً 2 نامه دیگه برای شما خواهیم داد با توجه به آنچه که انتخاب میکنید. کارت‌های ورودی رو خواهیم داشت، یعنی کنسرت شما مشخص است که چه شبی است، کارت ورودیتون مشخصه و کنسرت صندلی‌ها شماره گذاری شده است، بنابراین حتی صندلیتون هم معروفه مشخصه، چون ظرفیت سالن حدود 850 نفره، ما 4 تا 850 تا 3400 نفر داریم، تا امروز هم 86 تا بچه هستن که اونا در کنسرت نخواهند بود، بنابراین نامه‌های دیگری خواهد آمد. دوستانی که از طریق ایمیل براشون آمده یا خواهد آمد یا دوستانی که خارج از امریکا هستن از طریق ایمیل میاد یه فرصتی بدن. ایمیل ها اشکالی داشته برخی، ولی به زودی اون رو درست خواهند کرد و میتونید برای ما بفرستید. فقط اون چی که مهم هست این است که اطلاعات دقیق باشه و لطف کنید اونها رو برای ما ارسال کنید. ضمن چند نکته دیگه، ما 4 تا کنفرانس داریم که میخوایم با توجه به دوستانی که فکر کنن در این زمینه تخصصی دارن برنامه داشته باشیم. 4 تا کنفرانس 2 ساعت هست. یکی عنوانش هم از فقط، یعنی که فقط بحث ما فقط درباره ثروت یا پول، فقط شهرت، فقط قدرت و فقط سکس. اگه فکر می‌کنید آدم متخصص آگاهی هستید، مایلید جز مسافرین هستید، مایلید اونجا صحبتی داشته باشید، یه صحبت 10-15 دقیقه، چون 4 نفری میتونن در هر کدوم از این گفتگوها باشن و بعدم پرسش و پاسخ، لطفاً مشخص کنید. ضمناً می‌دونیم افراد هنرمندی هستن که کاملاً حرفه‌ای، چه به عنوان نوازنده، چه به عنوان خواننده، چه هر چیز دیگه. اگر مایل هستید لطفاً نامتون رو و کار تخصصتون فعلا به ما اطلاع بدید، چون در برنامه‌های مختلف متفاوتی از جمله تالنت شو و یا اصولاً یکی از سالن‌ها رو ما اختصاص می‌دیم به در حقیقت ارائه هنر شرکت کنندگان، که فرصت مناسبی باشه برای همه که ازش بهره بگیرن. ضمناً اونجا امکان علاوه بر این که میتونید اونجا بنر داشته باشید، دسکی داشته باشید که بتونید کالا و خدمات خودتون ارائه بدید، البته نه اینکه بفروشید، حالا عرض میکنم در اونش، و بالاخره سخنرانی 30 دقیقه‌ای داشته باشید در سالن 360 نفری اونجا، که بگذاریم از اینکه همه اینا بعدن از طریق تلویزیون مدار بسته در اتاق پخش میشه. شاید بتونیم برای قالی اگر تعداد محدودی باشه با یه شرایط خاص که فکر کنید جامعه ایرانی اون رو خریدارن، اگر تابلو نقاشی باشه و جواهرات چه است و چه بدل، مادام که بدونید چی رو میخواید در اختیار بگذارید، چون اطلاعات رو میخوان و چون از مرز به اعتبار خارج میشه و برمیگرده، یه مقدار مسئله مربوط به کاستم در اونجا مطرح هست. ما در حال گفتگو هستیم، ولی اگر در این زمینه افکاری دارید میتونید بگذارید یکی 2 هفته بعد با ما در میون بگذارید، ببینیم در این زمینه ها چه میشه کرد. به هر حال تنها تمنای من این است که یک کمی صبر و حوصله به خرج بدید. مطمئنن این سفر 3500 نفر ما فوق العاده جالب، همراه با چالش های بسیار برای بنده و دفتر، ولی برای شما مطمئنم شادی آفرینه. یک شهر ایرانی با 1200 نفر کارمندی که در اونجا کرو کار میکنن، 3500 نفر ایرانی، 3 شب و 3 روز خوبی رو خواهیم داشت. اینه که فقط فرصت بدید ازش به بهترین صورت ممکن استفاده کنید. ولی اگر از اون تیپ آدمایی هستید که نسبت به مسائل حساسی تو باید همه چیز درست باشه و اینا، لطفاً کنسل کنید. خواهش ازتون میکنم. عزیزی امروز تلفن کردن، اشاره کردن که من میخوام اینو بدونم، از حالا بدونم. گفتیم فعلا نمیدونیم. گفتم من برام مهمه که بدونم. گفتیم لطفاً کنسل کنید. اگر آدم سختگیری هستید، اگر آدمی هستید مثل من حساسید، شکننده اید، همه چیز رو باید بدونید، همه چیز باید سر در بیارید، لطفاً ما یه 3500 تا ایرانی هستیم، ببینیم اونجا هم ایرانی بازی در بیاریم، ژاپنی بازی و روسی بازی و نمیدونم چینی بازی هم در نمیاریم. اگر با ایران ایرانی و ایرانی بازی خیلی خوشحال نیستید، اگر یه نوع نظم و ترتیب دیگری رو میخواهید، واقعا لطف کنید تو خودتون اذیت نکنید. ما کوششمون رو میکنیم، ولی انتظار افراد کمال پرست رو ابدا، از حالا عرض میکنم، مثل همه کار دیگه بنده که پر از عیب و نقص است، ناقص کارای ما خواهد بود. ای حاضر به گذشت و همکاری و لطف و محبت و بزرگواری هست، تو هدفتون این است که به خودتون دیگران خوش بگذره، خوش آمدید. ولی اگر تشریف بخواید بیارید که چی درست است و چی غلط است و این باید این گونه می بود و آن گونه نبود، اینه که واقعا خودتون آزار ندید، فرصت‌های دیگر رو بهتری پیدا میشه. ولی برحال بنده که خوشحالم و حتی هیجان زده برای دیدار دوستان و بودن با عزیزان. بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
سلام، من هم داشتم قبلا با شما صحبت میکردم درباره پسرم که الان 16 ماهشه، روزا دیگه نمیخواد بخوابه.
من یه توضیح کوچیکی بدم عزیز. من چون فرمودید ماجرای خوابه، خدمتتون عرض کردم یه ذره توضیح بهم بدید، ولی من میخوام هیچی درباره دوستانی که روی خط میان ندونم که آنچه که میگیم مشترک باشه. یعنی من با کسی قبلا اینا رو فقط میدونم که دوستی از ایران بودن یا از لس آنجلس بودن، گفتن درباره رابطه یا یه مسئله روانی. شما فرمودید خوابه، کودک گفتم چند ماه هست که یادم نیست فرمودید، فکر میکنم
بله
حالا
16 ماهشه. این هر روز روزی سه بار میخوابید تا سن 12 ماهگی. بعد 12 ماهگی این خواباشو روزی دو مرتبه. شبارم خودش تنها میتونه بخوابه بدون سختی، ولی الان سه روزه با طور گریه شدید هر وقت میذاریمش روزا برای افترنون نب بخوابه شروع میکنه گریه کردن. و درزم بگم که یه دختر چهارماهه هم دارم. هیچ احساس حسودی به این بچه تازه نکرده و نمیدونم آیا داره هوشیارتر میشه، چی شده که این به روز گذشته اینطور خواب روزش از سخت شده و با گریه و وحشت وارد میشه تو تخت خواب.
حقیقتش عزیز چراییشو نمیدونم. بچه‌ای که شب راحت میخوابه، بچه‌ای که روزی دو دفعه میخوابیده باز بادم بتونه بخوابه، خیلی از اوقات ممکنه یک کابوسی از اون وحشت داره، برخی از اوقات یه حال و احساسی پیدا کرده به هر دلیلی که این کار نمی کنه. فکر میکنید اگر چه کاری باش بکنید ممکنه راحت بخوابه و مشکلی به وجود نیاره؟
امروز مثلا برایش کتاب خوندم، یکم بهش شیر دادم، باش تو تا خواب بودم، وقتش گفتم که دیگه وقت خوابه مثل همیشگی، برایش آهنگ خوندم، گذاشتمش تو تخت خواب و با اینی که هم خسته بود تا در اتاقش رو بستم آمدم بیرون شروع کرد به گریه کردن. و من موقعی که این 6 ماهش بود سلیپ ترینش کردم.
نه اونو میدونم. نه بذارید از بذار برگردیم همینجا. ببینید عزیز من معتقدم شما برای چند روزی پروش بمونید بدون که حرف بزنید، بدون که بدنش رو در اختیارش بذارید، چون اون احساس امنیت و آرامشی که میکنه مسئله اصلی شماست. بمونید بدونی که حرف بزنید، بدونی که کاری بکنید. یعنی ببینید شما اون روتین رو انجام بدید، فقط شاید قسمت آخرش بد نباشه که وقتی که دیگه بهش میگید مثلا بخواب و هر چیزی از این بود، خودتونم همونجا که نشستی چشماتون رو ببندید و دیگه هم بهش چی نگید. ببینید که چه میکنه. احتمال داره فقط به یه مرحله عدم امنیت رسیده که تو 16 ماهگی حتی تا 20 ماهگی عادیه، یه مسئله سپریشن انگزایتیه به هر دلیلی پیدا کرده، رفتن شما مسئله است، خوابش به هم ای بسا نریخته، وحشتش از این که شما نیستیته که به دلیلی براش پیدا شده. مثلا فرض کنید یه جایی شما رو میخواسته نبودید، بعد افتاده پاش درد گرفته، اون بهش یه نتیجه گیری داده که مادر تو وقتی دوربر تو نباشه تو درد داری، پس بنابراین رفتن شما مسئله است. بر اساس آنچه که شما دارید به من میگید موضوع احتمال زیادی خواب نیست، تغییر در هیچ چیز دیگه هم ندید، شما همون کاری که قبلا میکردید بکنید با این تفاوت که بعدن یا کنارش نه که بهش نزدیک باشید دراز بکشید یا یه جایی بخوابید و چشماتونو ببندید، یعنی وانمود کنید شما هم خوابیدید. ببینید چه میکنه، احتمال داره بپذیره و بعد از مثلا یکی دو دقیقه خواب بره، بعدم دو سه دقیقه بمونید برای که خواب اولش میتونه سبک باشه، حرکت شما رو متوجه بشه. 5 دقیقه‌ای که از خوابش گذشت که نسبتاً خواب یک کمی امواج مغزش میره پایین و آلفا میشه، اون وقت میتونید آهسته برید بیرون. ولی مثلا اگر در وقتی باز و بسته میشه صدا میکنه با یه روغن صداشو بگیرید، اگر تک صدا میکنه به خاطر دستگیری که داره درو اصلا نبندید، نیمه باز بذارید که بیرون رفتنتون صدایی رو موجب نشه و درنچ بقیه هم برای مدت مثلا 10 دقیقه اول دور کنید که اونا برانگیزنده نباشه. ای بسا این کار بتونه کاملا مشکل خوابش حل کنه، چون روزی که بچه مرتب و منظم میخوابه پدر و مادر باید حاضر باشن هر هزینه‌ای رو بپردازن که اینو به هم نزنن، چون یه سعادتی است برای پدر و مادر که بچه خوابن و یه از نظر سلامتی برای بچه که بتونه به موقع بخوابه و مشکلی با خواب نداشته باشه، چون به میزانی که با خواب مشکل داره با زندگی و روز مسئله و مشکل خواهد داشت.
اون وقت اگه اون از خواب بیدار بشه ببینه من تو اتاق نیستم.
خب دو تا کار میتونید بکنید عزیز. یکی این که کاملا مواظب باشید هر از یه مدتش اگر تا حدودی میدونید اون دور و بر باشید. بعدم یه راه دیگه ای وجود داره، اگر مثلا فرض کنید که یک ساعت و ربع میخوابیده، الان بعد از یه ساعت و 5 دقیقه در دقیقه چون فرق نمیکنه بیاید تو اتاق و بنابراین مثلا تو اتاق باشید که بذارید وقتی اون بیدار شد شما رو ببینه، یا حتی شما بیاید اصلا به نوعی کمکی صدا کنید تو اونجا کنارش حرکتی بکنید تو چیزی بیدارش کنید که وقتی چشمش باز کنید شما اونجا باشید، چون در حقیقت تو اون سن و سال اون دیگه متوجه نبودن شما تو مدت نمیشه. بنابراین موضوع رو حل کرد. حتی شاید برای که راحت باشید میتونید بیدارش کنید. گفتم نه اینکه او بفهمه بیدارش کردی. چون شما میگید که دوربر باشید اونم نزدیک به بیدار شدنشه بیدار میشه. ولی اگر ساعتش رو تقریبا میدونید حالا یه 10-15 دقیقه چند روز اولم وقت صرف این کار کنید. چون من نمیخوام پترن خوابش رو، این احساسی که برای خوابیدن مرتب و منظم داره که به هر دلیلی که به دست اومده معلومه درسته رو، اون به خاطر دیگر چیزها از دست بدید. حتی شما میتونید قراری بذارید با یه کسی یا مثلا اون نوزاد رو هم یه جوری همون موقع خوابش کنید یا کمی قبلش خوابش کنید که راحت بتونید به این برسید. چون شاید هم اون اگر آروم میخوابه سر صدا نمیکنه، یه جوری مثلا نزدیک هم باشن، نمیگم در یه اتاق، که شما بتونید به هر سرکشی کنید. شما اگر 5 روز این تغییر رو در او به حالت قبلی برگردونید، احتمالا مشکل و مسئله از این بابت دیگه نخواهید داشت عزیز. چون به نظر من تصمیم برای خوابش نگیرید، هیچ تغییر دیگه هم به وجود نیارید، شما اونجا بمونید. کسی هست که وقتی که شما با این بزرگ هستید کوچولو رو مواظب باشه یا نه؟
بله هست، بیبی سیتر دارم و روزایی که میرم سر کار بیبی سیترم همون کار رو بکنه روزایی که من نیستم.
من معتقدم شما اشکال کار این است که کی اون وقت از اون کوچولو مراقبت میکنه.
کمک دارم.
آخه شما به من بگید شما از کی شروع کردید رفتن سر کار عزیز؟
من الان بچم تازه 2 ماه و نیمش بود برگشتم سر کار پارت تایم.
Yeah. خب اون کار درستی نبوده، مگر اینکه واقعا
It is what it is.
آخه کار دست خودتون میدید. ببینید باورم کنید، $1 که اینجا به دست میارید باز قد تا $1,000 بعدش باید بپردازید. یک ساعتی که اینجا سبجه شما، دو تا بچه دارید از این بچه 4 ماه 16 ماه که آدم میزه برسره. خب یعنی شما من بگید اگر نکنیم ممکنه خیلی چیزها رو از دست میدیم، چیزهای مهم، خونه رو، نمیدونم سرپناهمون رو، اینا رو. ولی مثلا حالا فرض کنین که یه $10,000 $20,000 من نمیدونم حقوقتون چیه، اون از دست برید جایی نمیرسه. ولی شما این بچه رو بیمار میکنید، گرفتار میکنید، از پا در میارید. من باید قبلا از شما، من فرضم بر این بود که مادر مهربون خوبی هستید، حالا نظر مادرم عوض میکنم. یعنی کجا میرید عزیز؟ نیمه وقت یعنی چی؟ فرقی برای بچه نمیکنه. بچه برایش حتی ولی بچه 16 ماهتون زبان حداقل 7 یا 8 برابر، یک ساعت که شما نیستید یعنی 8 ساعت نیستی. اون بعدم که میخواد از توش برم بیبی سیتر، اون چی کار میتونه بکنه؟ همچین مسئله نمیتونه حل کنه. گیرتون رزه خواب شب و بهم میز نکنید عزیز، حداقل بذارید کوچیکه برسه، یعنی بزرگه برسه 20 ماه 22 ماه ردش کنید بره مهد کودک، بعد بیبی سیترتون بتونه از کوچولو مواظبت کنه. من اگه جای شما باشم 4 تا 6 ماه دیگه تو خونه میمونم. پول در نیارید، بهم چی خبر نیستیم پولا، و مطمئنم هزینش میکنید، خود پول رو هزینه میکنید. شما نگاه کنید به مطالعات، میزان بیماری بچه ها تا 70% افزایش پیدا. حتی هیچ مشکلی هم در بیبی سیتر نیست، اصلا اون امنیت و آرامش رو نه، دست گلتون اونجاست. بیبی رو بردید بعدم ول کردید رفتید. خب دیگه مواظبه هر دو باشید، به نظر من برگردید عزیز. بذارید حرفای من همسرتونم بشنون که همکار شما باشن. 4 تا 6 ماه بمونید، مطمئنم بعدا خوشحال خواهید شد، پشیمونم نمیشید، همین چیزم به خوبی گذشته. ولی به هر حال من خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. منم همچنین
ممنون آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ رجمن، قبل از رفتن فقط من یک مطلب عرض کنم، چون خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی قسمت آخر برنامه رو در گفتگوی جالبی با آقای محمد رضا مؤذنی دارن، از ایشون سپاسگزارم. ولی فقط یادآور میشم که من شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر در UCLA از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر هر روز 5 ساعت کنفرانسی درباره عشق و ازدواج و خانواده دارم، از آغاز تا پایان. ورودی هر روز $30، هر دو روز روی هم $50، ولی برای دانشجویان در هر کجا که دانشجو هستن با ارائه کارت دانشجویی فقط $20 خواهد بود، یعنی به جای $50 $20 میدن برای شرکت در هر دو روز. ضمن روز یک شنبه ششم از ساعت 11 تا 1 در همون UCLA در اکرمن گراند بار روم فرید سخنی درباره creating happy and healthy relationship داره که ورود برای همگان آزاد و رایگان هست، و این سالن در امتداد خیابون وست بوده، تا آخر وست بود رو میاد وارد دانشگاه میشید، تا آخر دانشگاه که بسته میشه سمت راستش اکرمن هست و سمت چپش پارکینگی است که میتونید اتومبیل‌ها رو اونجا پارک کنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
علی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من علی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و اودی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444
علی نصیریان محسن تنابنده احمد مهران فرد
عشت بی هجاب ننهایاتو هشتی دهیر
سحر جعفری جوزانی
امکن حالی مخوان جنگ درست کنم
جنگ امروز جنگ انتخابات
ایران برگر
از 11 دسامبر در سینماهای میوزیک هال بیورلی هیلز، تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577 mesrianilaw.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی هستیم، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت. آقای دکتر مصریانی و همکارانشون متخصص هستند در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، کانستراکشن اکسیدنتس، حمله حیوانات و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما، تبعیض نژادی و یا جنسی در سر کار، اخراج از کار به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، ناتوانی بدنی و یا هرسمنت. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شما تلفن رو خدمتون اعلام میکنم، 1-866-570-70 866-570-70. این شماره رو یادداشت بکنید و به خصوص این چند روز تعطیلی، اگر که شالا که به مسافرت میرید، این برانور میرید، همیشه سفر خوب و خوشی داشته باشید، بدون از خطر، اما خب خوبه که این شماره رو همراه داشته باشید. و همینطور ایشون عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی هم هستند. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معزنی، سلام به آقای جی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه.
بسیار خوش آمدید و عرض کنم خدمتون که آقای مصریانی، صحبت شد از یکی از تخصصهای شما، اون هم در مورد هرسمنت هست و هرسمنت خودش چند قسمت میشه، اگر یک توضیح بدین راجع به هرسمنت های مختلف و به یکی از اون هرسمنت ها که خیلی هم بعضی ها جدی نمیگیرن و یا اصلا معنای درستی از اون در ذهن ندارن و اون هم سکشوال هرسمنت هست،
بله،
توضیحاتی بدید لطفا.
هرسمنت باید یک ریشه ای داشته باشه که زیر قانون پروتکشنی وجود داشته باشه برای اون نوع هراسمن. اگه یک نفر داره یک نفر رو و یک کارمند دیگر رو اذیت میکنه به خاطر اینکه وزنشون بالاست، اون دلیل نمیشه پروتکشن باشه در قانون. ولی یه نفر دیگه داره یکی رو هراس میکنه به خاطر سنش، به خاطر مذهبش، به خاطر یک نو دیسابیلیتی، به خاطر جنسیت، به خاطر مسائل سکشوال، دن اون موقع در چارچوب قانون اون پروتکشن یا اون حفاظت وجود داره و اون کارمندی که ویکتیمایز داره میشه میتونه کلیم بیاره هم برای دیسکریمینیشنی که زیر اون کاتگوری که الان یه سری کاتگوریایی که صحبت کردیم، همین که به خاطر اون هراسمنتش. و بعضی موقع هم یک کسانی خب شکایت میکنن و به جای که کارفرما کار درست رو انجام بدن میگیرن ریتالیت میکنن یا اخراج میکنن. بعد اون موقع شما دارین دیسکریمینیشن، هراسمنت، ریتالیشن اند رانگفول ترمینیشن زیر اون مسئله قانونی که مطرحه. حالا میتونه همجوری که خودتون توضیح دادین سن باشه، مذهب باشه، دیسیبیلیتی باشه، جنسیت باشه. اینو یکی از این مسائل که ما معمولا زیاد میبینیم موضوع جندر دیسکریمینیشن و سکشوال هراسمنت. دلیلی که میگم جندر دیسکریمینیشن اینه که خب بیشتر موقع ما معمولا خانما رو میبینیم که هراس میشن، اگرچه برعکسش هم دیدم. من پرونده داشتم که یک آقا هراس شده از طرف یه خانم برای سکشوال هراسمنت و سو کرده اون خانم و اون مؤسسه رو که چرا جداشون نگرفتن. ما پرونده داشتیم که دو نفر گی بودن، یکیشون رو یکی اذیت میکرده به خاطر سکشوال هراسمنت. یعنی هم با اقسام این پرونده ها رو دیدیم. معمولا بیشتر موقع وقتی سکشوال هراسمنت شما فکر میکنین یا عکسایی که توی وبسایت مثلا توی این قسمت های امپلویمنت میبینین یک مرد داره یک زن اذیت میکنه، الان دیگه داره برعکس میشه.
عجیبه.
نه اینکه برعکس بشه، ولی هر دو طرفش رو میبینین که آقایون هم میان و پرونده و کلیم میارن که همکارشون یه خانم بوده یا باسشون یا سوپروایزر منیجر خانم بوده، بعد اینا رو اذیت میکنن، مثلا میزنن اینا توی بارکس اون آقا وقتی دارن رد میشن یا برای پروموشن اینا باشون شوخی میکنن، میگن خب تو چه کاری برای من کردی که من میخوام تو رو پروموت بکنم یا حرفای دیگه. ولی به اون آسونی هم نیست پرونده های سکشوال هراسمنت. یعنی ما باید نشون بدیم که این اتفاقی که داره میفته خیلی سیویر و پرویسیو هست. اگه مثلا یه نفر بیاد شما رو هاک بکنه، دلیل نمیشه او من اینو این شخص منو هاک کرده سر کار، من خب حالا اینا رو سو کنم. یا اگه یه نفر خیلی انسنتی از شما میگه میشه یه شب با هم دیگه بریم بیرون، شما میگین نه، دلیل نمیشه شما بتونین سوشون کنین برای سکشوال هراسمنت. پرونده شما داریم برای سکشوال هراسمنت اینجا؟
نه اینجا نداریم. ولی حالا از بحثمون دور نشیم، این روزها به خصوص برای این اتفاقات تروریستی که میفته، من فکر می‌کنم سرکارهایی هست، سرکار اتفاقی که میفته اینه که افرادی که از میدل ایست هستن یا از مسلمان هستن یا از ایران و جای دیگه هستن، این روزها خیلی حالا شوخی و جدی از همکارهای دیگرشون شاید حرف بشنون. دامنه هراسمنت تو اونجاها به چه صورته یا دیسکریمینیشن؟ یا
اگه برای ملیت یا برای ریس، که اون میتونه هر دوش باشه، هم ریس میتونه باشه میدل ایسترن ریس یا برای خب میدل ایسترن مثلا نشنالتی ایران یا کشور عربی، یا میتونه مسئله مذهب بشه که همونطوری خودتون توضیح دادین به خاطر اینکه نفر مسلمونه که باهاش استریوتایپ کنن. متاسفانه ما اونو الان خیلی وقت من این پرونده رو میبینم، نه فقط به خاطر نیوز، چون این مسئله نیوز مسئله تروریستی از بین گوینگ آن برای مدت از 9/11 مخصوصا هم خیلی بدتر و بدتر داشت میشد که میان حرفای میزنن شما همتون آدم کشین، یا شوخی میان میگن که آقای مؤذنی شما نارنجک کنده ندارین تو جیبتون. میدونید خب بالاخره یه نفری که از ایرانی مدار خجالت میکشه جلو همه، خیلی مقامت خودمون شخص ایرانی خودش میخنده با این جوک، من که خب خجالت میکشه میخواد نشون بده زیادی آفندد نشده، اونا یه جوک اینطوری میکنن اونم میخنده میگه نه نارنجک ندارم. یا بعضی موقع یه شوخی بیجا شاید بکنن بگن که بعدم نمیاد بیارم با خودم نارنجک، حالا شوخیه ولی یه هزار تا مکافات دیگه برای خودشون درست میکنن این حرفا رو بزنن. ولی بعضی موقع مسئله تروریستی نیست، خیلی موقع میان به ایرانی ها میگن شما یا عربا میگن شما شطور سوارین. شما حرفای دراگتوری ترمایی که میزنن که مناسب نیست در محیط کار. بیشتر موقع این اتفاق میفته بعد ببینیم آیا یک کامنت بوده یا چند بار این کامنت رو گفتن. اگه یه آیسولیتد کامنت بوده معمولا علاوه بر قانونی نمیتونین کاری بکنید. اگه مرتب یه نفر داره شما رو اذیت میکنه، اون موقع پرونده قویتر و قویتر میشه. فقط مسئله که مهم اینه که شما داکیومنت بکنین این مسائل رو. خب یه نفر به من زنگ میزنه میاد میگه که بله منو به خاطر نژادم مسخره کردن و اخراجم کردن. میگم خب چند وقت شما رو به خاطر نژادتون اذیت کردم؟ میگم یک سال این حرفا رو دارن میزنن، منم اعتراض کردم و به خاطر این اعتراض ریتالیت کردن، من اخراج کردم. میگم ویدنسی وجود داره؟ نه. هر وقت هم موقع این حرفا رو زدن در کلوز دور بوده مثلا، کسی نبوده،
خودم و خود اون طرف.
بله. و میگیم خب شما وقتی که کامپلین کردین، این رایدین کامپلین کردین؟ نه، من شفاهن کامپلین کردم. فقط به اون شخص کامپلین کردین یا به اچ آر کامپلین کردین؟
Human resources.
و خیلی مقام حتی Human resources میگن تلفن زنگ زدیم بهشون، بعد که دیدن ما اخراج کردیم، eventually ما رو بعدش اومد که اعتراض کردیم، به خاطر اعتراض ما رو اخراج کرد. بعد که پرونده رو ما میبریم دادگاه، Human resources یا HR میاد میگه what complaint، اینجا complaint یا complaint کرده ولی نه راجع به race، complaint کرده بود که این کارفرما کار زیاد داره بهش میده یا اذیتش داره میکنه، ولی نه به خاطر race. اون موقع ما هیچ کاری نکردیم سر این مسئله، سو کاری بدی ما انجام ندادیم، چون هیچ وقت به ما نگفته بود و ما روحمون خبر نداشت. شخص مقابلم میگه چی گفته این حرفا رو، مثلا همچین حرفی رو نزدم، مدرکش کو، کسی نشیده، نگفتم، انکار میکنه. برای همین خیلی مهمه این پرونده ها داکیومنت بشه با یه ایمیل، با یه ممو، با یه نامه، سامثینگ که بتونیم ثابت کنیم شما اعتراض کردین. یه وقتی حتی که اون اعتراض کتبن شما دارین میدین، یه نفر باتون بیاد اون اچار که یه ویتنس داریم، بله من رفتم اونجا و این اعتراض رو به اچار سابمیت کردم.
شنوندگان عزیز، بسیار مهم هست این مطلب. اگر در محیط کار خودتون احساس میکنین که به خصوص در این روزها با شما گونه دیگه ای رفتار میکنن و شما رو به خاطر مذهبتون، ملیتتون مسخره میکنن و در حال همون هرسمنتی که راجبش صحبت میکنیم در مورد شما هم هست، قبل از اینکه خودتون اقدام بکنید خوبه که با دفاتر آقای دکتر مصریانی تماس بگیرید، مطمئن شید که مدرک و به اندازه کافی در دست دارید قبل از این قضیه لوس بشه با عنوان کردنش. شما تلفن رو خدمتتون اعلام می‌کنم، 1-866-570-70، 1-866-570-70، و این رو خدمتتون بگیم که این مطالب به صورت محرمانه باقی میمونه. اگر شما با آقای مصریانی مطرح بکنید قبل از اینکه در محیط کارتون بخواید اقدامی بکنید، نگران این نباشید که این خبرها درز بکنه و شاید اون به هر حال سوپروایزر شما یا منیجر شما و رئیس کمپانی شما بخواد حرکت تلافی جویانه و اقدامی تلافی جویانه برای شما داشته باشه. آقای مصریانی عزیز، در خبرها آمده بود که یک کارمند پست، یک پستچی در محله بروکلین نیویورک به صورت یک خانمی که مهاجره بوده اینا حالا آب دهان انداخته و اون رو تحقیر کرده. اگر بخوان ایشون رو سو کنن یا شکایتی ازشون بکنن، آیا میتونن برن سراغ اون شرکت پستی؟ مثلا حالا فکر کنین یکی از شرکت‌های معتبر پستی باشه، به چه صورتی میشه این؟
یعنی اون قسمت تخصص من نیست، چون هر دو کار میکردن برای پست آفیس یا نه؟
نه.
رایت. اون قوانین یک دنیا فرق میکنه که شما بخواین چه نوع آیا کلیمی داشته باشین، و این صحبتایی که ما داریم میکنیم در چارچوب کارمند و کارفرماست. ولی به طور کلی اگه یه موقع کلیمی وجود داشته باشه و یک ایجنت یک بیزنس، حالا چه پست آفیس که چیز گورنمنت انتیتی یا هر جای دیگه که باشه، بخوان پرونده بیارن، اگه موقع کار بوده، مثلا یونیفرم کارو پوشیدن، within the scope of employment بوده، خیلی اون کلیم هایی که در علی یک شخص داشته باشن امکان داره بتونن اون پرونده هم در علی اون مؤسسه بیارن. مثلا این وقتی ما یک حرفی میزنیم، وقتی یونیفرم یا در موقع کار هستیم، باید فقط فکر خودمون نباشیم، فکر کارفرمان باشیم که چه کارهایی انجام میدیم و اینا. ولی در چارچوب امپلویمنت لا فرق میکنه قوانین، و یه قوانین خیلی 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 مخصوص خودشو داره و خیلی آسونتره که این پرونده رو آوردن، برای اینکه اونایی که اومدن اون قوانین رو لجیسلیت کردن یا کیسایی که توی دادگاه بالاتر به قانون لند به قول معروف رسیده، تو فکر این بودن که در یک محیط کار یه نفر بالاخره گیره و داره کار میکنه و باید فری باشه از این نوع هراسمنت ها. مثلا اگه شما یه رستوران میرین خوشتون نیاد جوری که باتون رفتار میکنن، دیگه نمیرین اون رستوران. ولی در محیط کار هر صبح باید یا هر شب میایین ریپورت میکنین به سر کار، یو هاف تو دیل وذ ایت. برام اون قوانینو گذاشتن، میدونستن که این مقدار مشکل تر برای یک نفر که بخواد تالریت بکنه اینو هراسمنت ها رو. حالا جالب راجب ریس و نشنالیتی و مذهب و اینا صحبت کردیم، مثلا برای ما ایرانی ها سنسین برنامه برای جامعه ایرانیه. من حتی اینقدر متاسفانه ایگنورنس میتونه زیاد باشه، من خیلی موقع کسانی اومدن پیش من که ایرانی بودن ولی حتی مسلمون هم نبودن، ولی به خاطر اینکه ایرانی بودن فکر میکردن اون شخص مسلمونه و حرفای بد میزدن یا اذیتشون میکردن. ببینید این کسانی که دارن اذیت میکنن ایگنورنت یار، من ایرانی بوده که مسیحی بودن، اون شخص هم که داشت اذیت میکرده مسیحی بود ولی فکر میکرده چون ایرانی این باید مسلمون باشه. یا من حتی مبکرینی داشتم که کلیمی بودن که یک کسی اومده مثلا یه کامنت احمقانه مثل این داده که بهش او تو داری قرآن با خودت کری میکنی، حالا فرسوا کری بکنه، دوم من اصلا مسلمون نیست، کلیمی بوده، ولی هنوز این دیسکریمینیشن وجود داره. من خودم شخصا حالا از چارچوب کار یه دقیقه بیایم بیرون، چندین سال پیش اینو کانستراکشن داشتم در خونم که یه سری همسایه داشتن شکایت میکردن، اذیت میکردن ما رو به خاطر کانستراکشن. ما یه دونه گیفت بسکت خیلی بزرگ برای تمام همسایه‌ها دونه دونه فرستادیم که مثلا معذرت خواهی کنیم برای صدا و کانستراکشن و نویز و اینا، با اینکه حق قانونی من بود که کانستراکشن رو انجام بدیم. یک خانم مسن آمریکایی بود پایین هیلمون بود که به کانترکترم که این گیفت بسکت رو برده بود اونجا قبول نکرده بود و بهش گفته بود که بگید برن این مسجداشون رو برن در ایران بسازن نه تو کشور ما، یعنی خونمون رو مثلا گفت مسجداشون رو. اینقدر متاسفانه این کسان میتونن پرجیدس باشن، میتونن ایگنورن باشن. همیشه ما امیدواریم نسل بعدی یه مقدار بیشتر آگاهی داشته باشن، یه مقدار کمتر هیت تنفر داشته باشن و بهترین مسائل رو درک بکنن.
بله، یه سوال ازتون دارم شنوندگان عزیز. با آقای دکتر مصریانی صحبت میکنیم، وکیل دادگاه آمریکا، و امروز راجع به هرسمنت صحبت میکنیم و تبعیض نژادی یا مسائلی که از این قبیل به وجود میاد. آیا میشه بعضی به عنوان ترپ، حالا بریم سراغ من از دیدی یک کارفرما یا کارمندای دیگه استفاده کنم، آیا میشه افرادی به عنوان ترپ و تله استفاده بکنن؟ یعنی منی که ایرانی هستم بیام یه جوکی رو بگم خودم شروع کنم، بعد بقیه که حالا میان با من دیگه همراهی میکنن، بعد من شروع کنم اینا رو داکیومنت کردن، و آیا بعدن من میتونم برم شکایت کنم بگم بله اینا شروع کردن به من جوکای ضد ایرانی و ضد اسلامی و حالا ضد هر دینی گفتن؟
بله، اگه اونا نتونن ثابت کنن که شما شروع کردین، بله اون خودش میتونه به عنوان متاسفانه اکسو استفاده یا ترپ استفاده بشه. برای همین در محیط کار اصلا جایی این حرفا نیست و برای همین خیلی مهمه. حالا اون دوستانی که دارن برنامه رو گوش میدن توی قسمت منیجریال هستن یا اونر اون کمپانی هستن، این ترینینگ رو برای کارمندا و به خصوص برای منیجراشون بذارن که بله در محیط کار there is no place for such discussions. حتی اگه اون کس مثلا یه آقای یا خانم سیاپوس باشه بیاد یه جوک راجع به سیاپوس و خودش بگه، شما حق ندارین انگیج بشین تو اون دیسکاشن یا صحبت بکنین یا جوک بگین، با اینکه اون شخص خودش این جوکو گفته. شاید یه آقای یا خانم سیاپوس بیاد ان ورد رو استفاده بکنه در محیط کار، دلیل نمیشه اون اجازه باشه برای شما بخواین ان ورد رو استفاده بکنین. و خیلی مهمه که you have to understand those boundaries، که از اون باوندری ها اون برتر نرین در محیط کار. it has to be harassment free و اصلا جایی نیست که بخواد کسی راجع به مسائل صحبت کنه. یا مخصوصا سرمون بحث سکشوال هرسمنت که اول ما شروع کردیم، وقتی که بعضی موقع میبینین کارمنده یه جوکی میگیرن توی ایمیل it's funny ولی خب یه مقدار سکشوال overtone connotation داره و اونو فوروارد میکنن به یک خانم، اون خانم شاید بهش بر بخوره.
بله.
و این مسئله بزرگ از اون در میاد. نو بیا این جوکایی که بی تربیتی واسه من فرستادن، من اومدم اینجا کار کنم، نه جوکای سکشوال این آقا یا یه خانم دیگر رو بخونم یا نگاه بکنم. باید بهشون بگین که آره if you ever do that there's gonna be consequences و این نفر این حرفا رو بزنه. تا کار به جای باریک نرسیده بعد وارنینگ بهشون بدین، رایت اپ بدین، اگه ببینید اون شخص جلو خودشو نمیگیره اخراجش کنید. اگه کارفرما به موقع استپین بکنه و جلوی این مسائل بگیره، بیشتر موقع خود کارفرما تو سونه میشه. این اگه یه کوورکر دیگه باشه، کارفرما کار درست انجام بده جلوشو بگیره و میگه خب ما تا فهمیدیم کار درست انجام دادیم، به احتمال زیاد اونا کیسو میبرن و نمیتونه این نفر سوشون بکنه. ولی حالا اگه یک منیجر باشه یا هایر آپ باشه، خب اون موقع اونا میتونن بگن که اون کارمند میتونه بگه خب این شما خودتون هستین جلوشو چیکار می‌خواستیم بگیریم. من این منیجرم بود، من میترسیدم شکایت بکنم.
و مطلب کوتاهی که در آخر صحبتمون بکنیم، عنوان کنیم اینه که بعضی موقع هم واقعا به صورت ترپ نیست، کسی میاد یه شوخی کوچولویی میکنه خودش، ولی به قول شما وقتی که قضیه یواشاش جدی‌تر میشه،
سنوبال میشه
دقیقاً. بعد یه مرتبه ممکنه من بیام میگم آقا من حال خودم نیست گفتم، ولی دیگه در این حد نبود که شماها شروع کنین یه وای این همه دیگه اتهام و حرفای زشت و ناپسند رو بزنین. پس در کل باید این نتیجه گرفت که آقای مصریانی باید حواسمون تو محیط کار باشه از حرفایی که میزنیم، به خصوص با شرایطی که مثل شرایط الان، و به این فکر نکنیم که خب شاید طرف حالا شوخیه و یا این درک این شوخی رو داره. به هر حال منم سعی میکنم با ادریس دیگه حواسم جمع باشه. ادریس جان ببخشید اگه من شوخی کردم.
ادریس جان لطفا بعد از برنامه من یه زنگ بزن با هم دیگه صحبت کنیم.
من دهم یلا استفهام میدم سر سنگیترم. بسیار ممنون شنوندگان عزیز ارجمند، صحبت های جناب آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاهی آمریکا رو شنیدید. با 2 دهه سابقه فعالیت موفق و درخشان در امر وکالت، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات و همینطور حقوق کارمندی و کارگری، همین که امروز راجبش بسیار صحبت کردیم، هراسمنت، تبعیض نژادی و جنسی، اخراج از کار به خاطر دلایل واحد.